کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
اصول رهبری، آنچه هر رهبری باید بداند. نویسنده جان سی مکسول، ترجمه سیمین موحد. قسمت اول. چرا اصول رهبری؟ به اصول رهبری خوش آمدید. شاید تعجب کنید که چرا من کتاب دیگری درباره رهبری می نویسم. بگذارید داستانی برایتان نقل کنم که طرز پدید آمدن کتاب اصول رهبری و علت نگارش آن را شرح می دهد. من هر سال برای ایراد سخنرانی در گردهمایی کارکنان انتشارات تام نلسون در شهر نشویل ایالات تنسی دعوت می شوم و خوشحالم این کار را می کنم. من ناشران آثارم را شریک خودم می دانم و یک دهه است که انتشارات تام نلسون شریک خوبی برایم بوده است. در سفر اخیرم برای همه کارکنان انتشارات از رؤسا گرفته تا کارگران انبار صحبت کردم و توضیح دادم که چرا کتاب می نویسم. من این کار را با این هدف می کنم که به مردم کمک کنم تا موفق شوند. معتقدم که ما برای موفق بودن در زندگی باید بتوانیم در 4 حوزه به استادی برسیم: روابط، آماده سازی، نگرش و رهبری. این 4 موضوعی است که من درباره‌شان کتاب می نویسم. پس از پایان سخنرانیم، مایک هایت، ناشر انتشارات تام نلسون، و پیت نیکولای، نایب رئیس بخش توسعه، نزدم آمدند و گفتند: جان، مردم همیشه دنبال کتاب‌های کوچکی هستند که بتوانن آنها را در یک نشست بخوانند. تو باید درباره هر یک از این موضوعات کتاب کوچکی بنویسی که راحت بشود آن را خواند، و باید با موضوعی شروع کنی که کتاب‌هایت را در فهرست پرفروش‌های نیویورک تایمز و بیزینس ویک قرارداد رهبری. حرف آنها کاملا درست است. زندگی مردم شتابان شده، وقت آنها با ارزش است و در این حال انبوهی از اطلاعات دائما به طرف آنها جریان دارد. می‌دانید که حجم اطلاعات تولید شده در 30 سال گذشته بیش از کل 5000 سال پیش بوده است. هر شماره روزنامه نیویورک تایمز بیشتر از کل مطالبی که مردم عادی انگلستان قرن 17 در طول عمرشان ممکن بود با آن مواجه شوند اطلاعات دارد. میزان اطلاعات موجود در دنیا در 5 سال گذشته 2 برابر شده و همچنان 2 برابر می‌شود. به این دلیل است که کتاب اصول رهبری را عرضه کرده ایم. این کتاب اولین کتاب از مجموعه 4 جلدی است که به طور خلاصه و کوتاه به شما یاد می دهد چطور واقعا موفق شوید. من در کتاب اصول رهبری مجموعه از اطلاعات مورد نیاز شما برای آگاهی از مبانی رهبری را گردآوری کردم. این کتاب حاوی چکیده درس های بیش از 30 سال تجربه رهبری است. این کتاب اصل رهبری را تعریف می کند، چند خصوصیتی را که هر رهبری باید دارا باشد مشخص می کند و تأثیر رهبری را بر زندگی شما و زندگی کسانی که هدایتشان می کنید نشان می دهد. می دانید که هر یک از ما در طول عمرمان دست کم روی 10,000 نفر دیگر اثر می گذاریم. پس مسئله این نیست که روی کسی تأثیر می گذارید یا نه. مسئله این است که چطور از تأثیرتان استفاده می کنید. هدف این کتاب آن است که به شما کمک کند قابلیت رهبریتان را پرورش بدهید و به میزان موفقیت شخصی و سازمانیتان را بالا ببرید. چه بخواهید کسب و کاری را راه بیندازید، بچه هایتان را قوی تر کنید یا به دنیا خدمت کنید. اولین گام در کسب هدف این است که سطح رهبریتان را ارتقا بدهید. سر فرانسیس بیکن می گفت: دانش قدرت است. شاید این حرف در زمان او که اطلاعات نادر بود درست بود، اما امروز بهتر است بگوییم دانش قدرتمند می کند. البته مادام که نیاز شما این باشد، آرزوی من این است که شما را توانمند کنم و شاهد ارتقایتان به سطح بالاتری باشم. بخش اول، پرورش رهبر. 1. چرا باید خصوصیات رهبری را در خودم پرورش دهم؟ هرچه رهبری عالی تر باشد، کارایی بیشتر است. من اغلب اوقات همایش‌هایم را در مورد رهبری را با توضیح چیزی شروع می‌کنم که آن را قانون حد رهبری می‌نامم، زیرا به مردم کمک می‌کند ارزش رهبری را درک کنند. اگر بتوانید این اصل را بفهمید، تأثیر باور نکردنی رهبری را در تمام جوانب زندگی خواهید دید. این اصل این است: قابلیت رهبری حدی دارد که میزان کارایی شخص را تعیین می کند. هرچه قابلیت رهبری فرد کمتر باشد، حد توان بالقوه او پایین تر است. هرچه قابلیت رهبری بیشتر باشد، کارایی بالاتر است. به عنوان مثال، اگر نمره رهبری شما 8 باشد، کاراییتان هرگز نمیتواند بیشتر از 7 باشد. اگر نمره رهبریتان 4 باشد، کاراییتان بالاتر از 3 نخواهد بود. قابلیت رهبری شما خوب یا بد همیشه میزان کارایی شما و تأثیر بالقوه سازمان شما را تعیین میکند. بگذارید داستانی برایتان بگویم که قانون حد رهبری را به خوبی روشن میکند. در سال 1930 میلادی دو برادر جوان به نامهای دیک و موریس در پی به اصطلاح رویای آمریکایی از نیو همپشایر به کالیفرنیا نقل مکان کردند. آنها تازه دوره دبیرستان را تمام کرده بودند و در زادگاهشان فرصت‌های چندانی نداشتند. بنابراین مستقیم به هالیوود رفتند و سرانجام در استودیوی فیلمبرداری کار گرفتند. پس از مدتی روحیه کارآفرینی آنها و علاقهشان به صنعت نمایش باعث شد در شهر گلندین در 10 کیلومتری شمال شرق هالیوود تئاتری بازی کنند. اما این دو برادر با همه تلاشی که کردند نتوانستند کسب و کارشان را سودآور کنند. بنابراین به دنبال یافتن فرصت‌های تجاری بهتر برآمدند. فرصت جدید. در سال 1937 میلادی برادرها رستوران اتومبیل روی کوچکی در پاسادانا در شرق گلندیل باز کردند. در دهه 30 میلادی مردم جنوب کالیفرنیا مدام به اتومبیلشان وابسته تر می شدند. بنابراین تعداد رستوران هایی که در آنها می شد در اتومبیل نشست و غذا خورد مداوم بیشتر می شد. مشتریان با اتومبیل وارد پارکینگ دور رستوران کوچکی می شدند، به پیشخدمت های سیار سفارش غذا می‌دادند و همانجا در اتومبیل غذاشان را با سینی دریافت می‌کردند. غذا در سینی چینی با لیوان بلور و قاشق و کارد و چنگال استیل داده می‌شد. رستوران کوچک دیک و موریس موفقیت عظیمی کسب کرد و در سال 1940 آنها کارشان را به سن برناردینو، شهر کارگری جدیدی در 80 کیلومتری لس‌آنجلس منتقل کردند. آنها رستوران بزرگتری باز کردند و فهرست غذاهایشان را از سوسیس و سیب زمینی سرخ کرده و نوشابه وسیع‌تر کردند و ساندویچ گوشت بریان گاو، همبرگر و اقلام دیگر را در آن گنجاندند. به این ترتیب کسب و کارشان به شدت رونق گرفت و فروش سالانهشان به 200,000 دلار رسید. در این زمان دو برادر هر سال 50,000 دلار سود می‌بردند و این رقم آنها را جزو نخبگان مالی شهر قرار داد. در سال 1948 شمشان به آنها گفت که زمان تغییر فرا رسیده. بنابراین تغییراتی در حرفه رستورانداریشان ایجاد کردند. پیشخدمت‌ها را حذف کردند و فقط به مشتریان غیر سواره خدمات دادند. بعد فهرست غذاها را کاهش دادند و روی فروش همبرگر تمرکز کردند. سینی و لیوان بلور و قاشق و کارد و چنگال استیل را هم حذف کردند و به جای آنها از وسایل کاغذی استفاده کردند. به این ترتیب هزینه‌های خودشان و پولی را که از مشتریان دریافت می‌کردند کاهش دادند. به علاوه روشی ابداع کردند که آن را روش خدمات سریع خواندند. آشپزخانه آنها به صورت خط تولید درآمد و هر کس روی ارائه خدمات سریع‌تر تمرکز کرد. هدف آنها این بود که ظرف 30 ثانیه یا کمتر غذای مشتری را به دست او بدهند و موفق شدند. به طوری که در اواسط دهه 1950 درآمد سالانه آنها به رقم چشمگیر 350,000 دلار رسید و دیک و موریس هر سال حدود 100,000 دلار سود می بردن. این برادران که بودند؟ جلوی رستوران کوچک آنها تابلوی نئونی آویزان بود که رویش فقط نوشته شده بود همبرگر مکدونالد. دیک و موریس مکدونالد رویای بزرگ آمریکایی را تحقق بخشیده بودند و بقیهش به قول معروف مهم نیست. درست است؟ نه، درست نیست. برادران مکدونالد هرگز از این جلوتر نرفتند، زیرا رهبری ضعیف آنها حدی برای موفقیتشان قائل شد. داستان اصلی: برادران مکدونالد از نظر مالی موفق شدند. رستوران آنها یکی از سودآورترین رستوران‌های آمریکا بود و نبوغ آنها در خدمت رسانی به مشتری و سازماندهی آشپزخانه بود که روش جدیدی از ارائه غذا و نوشابه را به وجود آورد. در واقع استعداد آنها چنان آوازه‌ای در محافل خدمات غذایی کسب کرد که خیلی‌ها در سرتاسر کشور می‌خواستند شیوه‌های آنها را یاد بگیرند. آنها در نقطه از کارشان ماهانه 300 تلفن و نامه دریافت می‌کردند. این امر باعث شد به فکر بازاریابانی برای رستوران‌های مک‌دونالد بیفتند. چند دهه بود که اعطای امتیاز رستوران‌ها وجود داشت. از نظر برادران مک‌دونالد این راهی بود تا بدون اینکه مجبور باشند خودشان رستورانی باز کنند پول در بیاورند. در سال 1952 این کار را امتحان کردند، اما تلاششان با شکست مواجه شد. علتش هم ساده بود، آنها رهبری لازم برای تحقق این امر را نداشتند. دیک و موریس رستورانداران خوبی بودند، می‌دانستند که چطور کسب و کارشان را اداره کنند، روش‌هایشان را کارآمد کنند، هزینه‌ها را کاهش دهند و سودشان را بالا ببرند. آنها مدیران قابلی بودند، اما رهبر نبودند. الگوی تفکر آنها حدی برای قابلیتشان ایجاد می‌کرد. دیک و موریس در اوج موفقیتشان دیدند که قانون حد رهبری گیرشان انداخته است. برادران با یک رهبر شریک می‌شوند. در سال 1954 برادران مک‌دونالد با مردی به نام ری کراک که از دسته رهبران بود شریک شدند. کراک شرکت کوچکی را که خودش تأسیس کرده بود اداره می‌کرد. این شرکت دستگاه‌های تولید میلکشیک می‌فروخت. مک‌دونالد یکی از بهترین مشتریان او بود. و او به محض اینکه از رستوران آنها دیدن کرد، فهمید که چه قابلیتی دارد، می‌تواند مجسم کند که رستوران در سرتاسر کشور صدها شعبه پیدا کرده است. بنابراین خیلی زود با دیک و موریس به توافق رسید و در سال 1955 شرکت شبکه مک‌دونالد را تأسیس کرد که بعداً شرکت مک‌دونالد نامیده شد. کراک فوراً حق امتیاز دادن را خرید تا بعداً بتواند از آن به عنوان الگو و نمونه‌ای برای فروش سایر حق امتیازها استفاده کند. بعد گروهی را گرد هم آورد تا سازمانی بسازد که مک‌دونالد را رستورانی سراسری کند. کراک در سالهای اول خیلی فداکاری کرد، هرچند اواسط دهه 50 سالگی را می‌گذراند درست مثل 30 سال پیش که تازه کسب و کارش را شروع کرده بود، ساعت طولانی کار می‌کرد. او خیلی از کارهای حاشیه‌ای‌اش را حذف کرد. از جمله عضویتش در باشگاه محلی را. او در 8 سال نخست همکاریش با مک‌دونالد هیچ دستمزدی نگرفت. به علاوه شخصا از بانک وام می‌گرفت که به ضرر بیمه عمرش بود. اما کمک کرد حقوق چند رهبر کلیدی را که می‌خواست در گروه باقی بمانند بپردازد. فداکاری و رهبری او ارزشش را داشت. در سال 1961 کراک حق امتیاز انحصاری مک‌دونالد را کلاً به قیمت 2.7 میلیون دلار از برادران خرید و به تدریج آنها به نهادی آمریکایی و مؤسسه بین‌المللی بدل کرد. حد زندگی و رهبری ری کراک به وضوح بسیار بالاتر از اسلافش بود. در سالهایی که دیک و موریس مک‌دونالد تلاش کرده بودند حق امتیاز شبکه خدمات غذایی خود را واگذار کنند، تنها توانستند طرحشان را به 15 خریدار بفروشند و فقط 10 تای آنها عملا رستوران باز کردند. اما حد رهبری زندگی ری کراک در آسمان ها بود. بین سالهای 1955 و 1959 کراک موفق شد 100 رستوران باز کند. 4 سال بعد از آن 500 رستوران مک‌دونالد وجود داشت. امروز این شرکت بیش از 21,000 رستوران در دست کم 600 کشور جهان دایر کرده است. قابلیت رهبری با مشخص‌تر بگوییم، عدم قابلیت رهبری حدی بود بر میزان کارایی برادران مک‌دونالد. موفقیت بدون رهبری. من معتقدم که موفقیت تقریبا برای هر کسی ممکن است، اما در این حال معتقدم که موفقیت شخصی بدون قابلیت رهبری تنها کارایی محدود به بار می آورد. تأثیر شخص فقط کسری از چیزی است که رهبر خوب می تواند به دست آورد. هرچه بیشتر بخواهید بالا بروید رهبری بیشتر لازم دارید. هرچه بیشتر بخواهید تأثیر بگذارید نفوذ بیشتری لازم دارید. هر چیزی که شما به دست می آورید با قابلیتتان برای رهبری دیگران محدود می شود. بگذارید نشانتان بدم که منظورم چیست. فرض کنیم که در یک در رابطه با میزان موفقیت نمره شما 8 است. بر اساس مقیاس 1 از 10 این خیلی خوب است. فکر میکنم بشود گفت که نمره برادران مکدونالد همین حدودها بود. اما فرض کنیم که نمره قابلیت رهبریتان 1 باشد. آن وقت سطح کاراییتان اینگونه میشود. شما برای افزایش سطح کارایی چند راه پیش رو دارید. میتوانید سخت کار کنید تا تعهدتان به موفقیت و رسیدن به اوج را بالا ببرید. یعنی سعی کنید به نمره 10 برسید. امکانش هست که به آن سطح برسید. هرچند قانون برگشت و کاهش میگوید که موفقیت شما تنها تا حد معینی افزایش خواهد یافت و پس از آن دیگر به نسبت میزان کاری که انجام میدهید افزایش پیدا نمی کند. به عبارتی دیگر تلاشی که برای افزایش آن دو نمره آخر لازم است ممکن است از کل کار لازم برای 8 نمره اول انرژی بیشتری به طلبد. اگر خودتان را هلاک کنید ممکن است میزان موفقیتتان را به 25% بالا ببرید. اما راه دیگری هم هست. فرض کنیم به جای این کار سعی کنید سطح رهبریتان را ارتقا بدهید. به مرور زمان به رهبر تبدیل می شوید و در نهایت قابلیت رهبریتان مثلا به رقم 6 می رسد. به طور تصویری حاصل کار شبیه نمودار بعدی خواهد بود. شما با افزایش قابلیت رهبریتان بدون هیچ افزایشی در تعهدتان به موفقیت می توانید کارایی اولیتان را به میزان 500% افزایش بدهید. اگر قرار باشد سطح رهبریتان را به رقم 8 برسانید که با میزان تعهدتان به موفقیت مطابقت می کند، کاراییتان 700% بالا می رود. رهبری تأثیر تصاعدی دارد. من بارها و بارها تأثیر آن را در انواع حرفه‌ها و سازمان‌های غیر انتفاعی دیدم و به این علت است که بیش از 25 سال است که درس رهبری دادم. موفقیت با رهبری. برای تغییر جهتگیری سازمان رهبر را عوض کنید. قابلیت رهبری همیشه حد کارایی شخصی و سازمانی است. اگر رهبری قوی باشد این حد بالاست. اگر نباشد آن وقت سازمان محدود می شود. به این علت است که در ایام دشوار سازمان ها به طور طبیعی به دنبال رهبری جدید می گردند. کشوری که دوره دشوار را سپری می کند دنبال مدیر ارشد جدیدی می گردد. تیم های ورزشی وقتی مدام می بازند دنبال سرمربی جدید می گردند. و شرکتی که زیان مالی می‌بیند مدیر عامل جدیدی استخدام می‌کند. من چند سال پیش با دان استیونسون رئیس شرکت منابع مهمانپذیر جهان که در سن دیگو کالیفرنیا واقع است و مؤسسه مشاوره بین‌المللی در زمینه مهمانپذیری است ملاقات کردم. موقع نهار در مورد سازمانش از او پرسیدم. امروزه او عمدتاً کار مشاوره انجام می‌دهد، اما آن موقع شرکتش مدیریت چند هتل و استراحتگاه را که وضعیت مالی خوبی نداشتند به عهده گرفت. آنها بر کار چند مرکز عالی مثل داکوسا واقع در شمال کالیفرنیا نظارت کردند. برای رسیدن به عالی‌ترین سطح کارایی باید حد قابلیت رهبریتان را بالا ببرید. دان گفت که آنها هر وقت می‌خواستند اداره سازمانی را به دست بگیرند همیشه از دو چیز شروع می‌کردند. اول همه کارکنان را آموزش می‌دادند تا سطح خدماتشان به مشتری را بهبود ببخشد و دوم رهبر را اخراج می‌کردند. وقتی این را گفت ابتدا حیرت کردم. پرسیدم همیشه او را اخراج می‌کردید؟ همیشه؟ گفت بله همیشه. گفتم یعنی اول با او صحبت نمی‌کردید تا ببینید رهبر خوبی هست یا نه؟ پاسخ داد نه، اگر رهبر خوبی بود سازمانش به چنان وضعی دچار نمی‌شد. با خودم فکر کردم البته این همان قانون حد رهبری است. برای رسیدن به عالی‌ترین سطح کارایی باید به نحوی از انحای این حد را بالا ببرید. خبر خوب این است که خلاص شدن از شر رهبر تنها راه نیست. من همونطور که در همایش‌هایم آموزش می‌دهم که حدی برای رهبری هست، این را هم می‌گویم که می‌توان این حد را بالا برد. دو، چطور می توانم به عنوان رهبر رشد کنم؟ قابلیت رهبری به طور روزمره به وجود می آید نه یک روزه. رهبر شدن خیلی شبیه سرمایه گذاری موفق در بازار سهام است. اگر امیدوارید که ظرف یک روز ثروتمند شوید موفق نخواهید شد. چیزی که مهم است کاری است که روزهای متوالی طی مدتی مدید انجام می دهید. دوستم تاکشورت معتقد است که راز موفقیت ما در برنامه کار روزانه من است. اگر به طور مدام روی پست قابلیت رهبریتان سرمایه گذاری کنید و بگذارید ذخایرتان انباشته شود، حاصل حتمی آن رشدی است که به مرور زمان به دست می آید. وقتی من در همایش ها در مورد رهبری درس می دهم، برخی از حضار می پرسند که قدرت رهبری ذاتی است یا نه. من همیشه پاسخ می دهم بله، البته که هست. من هنوز کسی را ندیدم که رهبر به دنیا نیامده باشد. همه ما می خندیم و بعد از آن من به پرسش واقعی پاسخ می دهم. اینکه آیا قابلیت رهبری چیزی است که فرد یا آن را دارد؟ اینکه آیا قابلیت رهبری چیزی است که فرد یا آن را دارد یا ندارد؟ درست است که بعضیا با استعدادهای ذاتی بیشتری نسبت به دیگران به دنیا می آیند، اما قابلیت رهبری کردن واقعا مجموعی از مهارت‌هاست که تقریبا همه آنها را می توان یاد گرفت و بهبود بخشید، اما این روند یک شبه صورت نمی گیرد. رهبری کار پیچیده ای است و وجوه متعددی دارد. احترام، تجربه، قدرت عاطفی، مهارت‌های افراد، انضباط، بصیرت و شتاب، کارهای زمانبندی و الی آخر. همونطور که می‌بینید بسیاری از عواملی که در رهبری دخیلن ناملموسند. به این دلیل که رهبران برای کارآمد بودن به این همه قوه تعقل نیاز دارند. من در حوالی 50 سالگی بود که بسیاری از جوانب رهبری را واقعا با وضوح تمام درک کردم. 4 مرحله رشد رهبری. شما چه توانایی ذاتی زیادی برای رهبری داشته باشید چه نداشته باشید، رشد و پیشرفتتان احتمالاً مطابق 4 مرحله زیر صورت می‌گیرد. مرحله اول، من نمی‌دانم که چه چیزی را نمی‌دانم. بیشتر افراد نمی‌توانند ارزش رهبری را تشخیص بدن. آنها فکر می‌کنند رهبری کردن استعدادی است که عده کمی آن را دارند، یعنی همان افراد محدودی که در رده بالای ساختار سازمانی شرکت‌ها هستند. آنها وقتی یاد نگیرند که رهبری کنند نمیتوانند فرصت‌های پیش رویشان را ببینند. من این دکتر را زمانی فهمیدم که رئیس دانشکده‌ای به من گفت فقط تعداد کمی از دانشجویان در کلاس رهبری ارائه شده توسط دانشکده ثبت نام کردند. چرا؟ برای اینکه فقط عده معدودی خودشان را رهبر می‌دانستند. اگر آنها می‌دانستند که رهبری یعنی تأثیر گذاشتن و اینکه هر روز بیشتر افراد سعی می‌کنند دست کم روی 4 نفر اثر بگذارند، آن وقت برای یادگیری درباره موضوع انگیزه بیشتری پیدا می‌کردند. و این باعث تأسف است، زیرا مدام که کسی نداند که چه چیزی را نمی‌داند رشد نمی‌کند. مرحله دوم، من می‌دانم که چه چیزی را نمی‌دانم. ما معمولاً در برهه‌ای از زندگی‌مان در موقعیت رهبری قرار می‌گیریم، اما وقتی دوربرمان را نگاه می‌کنیم می‌بینیم هیچ کس از ما پیروی نمی‌کند. در این موقع می‌فهمیم که باید طرز رهبری کردن را یاد بگیریم و البته این همان موقعی است که این روند می‌تواند شروع شود. بنجامین دیزرائیلی، نخست وزیر انگلستان، در اظهار نظر خردمندانه گفته دانستن این که حقایق را نمی‌دانید گام بزرگی به سمت دانش است. رهبران موفق یاد می‌گیرند و روند یادگیری آنها مستمر و حاصل انضباط شخصی و مداومت است. وقتی من اولین مقام رهبریم را در سال 1969 گرفتم، همین اتفاق برایم افتاد. من تمام عمرم کاپیتان تیم‌های ورزشی بودم و در دانشکده هم مدیر امور دانشجویی بودم. بنابراین فکر می‌کردم رهبر هستم، اما وقتی در دنیای واقعی سعی کردم افراد رو رهبری کنم، حقیقت وحشتناک را کشف کردم. این باعث شد منابع لازم را گردآوری کنم و از آنها یاد بگیرم. من طرح دیگری هم داشتم و آن این بود که برای 10 رهبر ارشد حوزه خودم نامه نوشتم و پیشنهاد کردم که برای ملاقات نیم ساعته با آنها $100 بدهم تا سوالاتم را از آنها بکنم. این رقم در سال 1969 برای من خیلی زیاد بود. تا چند سال بعد من و زنم مارگارت تمام تعطیلاتمون را برای نقاطی برنامه‌ریزی کردیم که این افراد آنجا زندگی می‌کردند. اگر رهبر بزرگی در کلیولند به درخواست من پاسخ مثبت می‌داد، آن سال تعطیلاتمون را در کلیولند می‌گذراندیم تا من بتوانم با اون ملاقات کنم و این فکرم واقعا مفید واقع شد. آن آدم‌ها افکاری را با من در میان گذاشتند که از هیچ راه دیگری نمی‌توانستم یاد بگیرم. مرحله سوم، من رشد می کنم و یاد می گیرم و این کم کم خودش را نشان می دهد. وقتی عدم مهارتتان را تشخیص دادید و به طور روزمره و با انضباط شخصی توانستید در زمینه رهبری رشد کنید، کم کم اتفاقات هیجان انگیز می افتد. مدت پیش به گروهی از افراد در دنوور درس می دادم که در بین جمعیت متوجه پسر 19 ساله واقعا باهوشی به اسم برایان شدم. تا چند روز تماشا می کردم که او چطور با اشتیاق تمام یادداشت برمی دارد. چند بار در زمان تنفس جلسات با او حرف زدم. وقتی به آن بخش سخنرانی هم رسیدم که تأکید کردم برای یک برنده از برایان خواستم بیز درد. بعد در حالی که همه گوش می دادن گفتم برایان من تو رو از اینجا تماشا می کردم و خیلی خوشحالم که اینقدر تشنه یاد گرفتن و جمع کردن اطلاعات و روش کردن هستی. حالا می خواهم رازی رو به تو بگم که زندگیت رو دگرگون خواهد کرد. همه حاضران در تالار انگار به جلو خم شده بودن. من معتقدم که 20 سال دیگر تو می توانی رهبری بزرگ باشی. من می خواهم تشویقت کنم که مادام العمر به نوارهای آموزشی گوش کنی و در همایش‌ها شرکت کنید و هر وقت با حقیقت گرانبها یا نقل قول مهمی مواجه شدی آن را برای آینده کنار بگذاری. بعد گفتم این کار آسانی نیست، اما ظرف 5 سال می توانی پیشرفت خودت را ببینی و شاهد بیشتر شدن تأثیر باشی. ظرف 10 سال صلاحیتی کسب می کنی که باعث می شود تأثیر رهبریت بسیار بیشتر شود، و ظرف 20 سال یعنی وقتی 39 سال بیشتر نداری، اگر همچنان به یاد گرفتن و رشد کردن ادامه دهی، احتمالاً دیگران درخواست خواهند کرد که در مورد اصول رهبری به آنها تعلیم بدهی. و بعضی ها واقعاً حیرت خواهند کرد. آنها به همدیگر نگاه می کنند و می گویند او چطور ناگهان اینقدر خردمند شده. برایان تو می توانی رهبر بزرگی باشی، اما این یک شبه اتفاق نمی افتد. از همین الان شروع به پرداختن بهای آن کن. چیزی که در مورد برایان حقیقت داشت در مورد شما هم حقیقت دارد. همین امروز شروع به پرورش قابلیت رهبریتان بکنید. روزی اثرات این روند را تجربه خواهید کرد. مرحله 4. من صرفا به چیزی که می دانم پیش می روم. من صرفا با چیزی که می دانم پیش می روم. وقتی در مرحله 3 هستید می توانید عنوان رهبر کاملا مؤثر و کارآمد باشید، اما باید در مورد هر حرکتی که می کنید بیاندیشید. اما وقتی به مرحله 4 رسیدید، توانایی شما برای رهبری کردن تقریبا خودکار می شود و این همان موقعی است که ثمرات عظیم کارتان را درو می کنید. اما تنها راه رسیدن به آنجا این است که روند را تشخیص بدهید و بهای آن را بپردازید. برای اینکه فردا رهبری کنید، امروز یاد بگیرید. واقعیت این است که قابلیت رهبری به طور روزمره به وجود میاد، نه یک روزه. خبر خوب این است که قابلیت رهبری شما ایستا نیست. صرف نظر از اینکه از کجا شروع میکنید، میتوانید بهتر شوید. این حتی در مورد کسانی که در صحنه جهانی رهبری ایستادن صادق است. در حالی که بیشتر رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا هنگام تصدی این مقام به اوج قدرتشان میرسند، بقیه پس از آن رشد میکنند و رهبران بهتری میشوند. جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا یکی از آنهاست. وقتی او در کاخ سفید بود، بعضی ها قابلیت رهبریش را زیر سوال میبردند، اما در سالهای اخیر میزان نفوذ کارتر به طور دائم افزایش یافت. شخصیت یکپارچه او و تعهدش به خدمت کردن به مردم از طریق سازمان خانه بشر، سازمان‌های دیگر سبب افزایش نفوذ او شده است. اکنون مردم به راستی تحت تأثیر زندگی او قرار گرفتند. بجنگید و راهتان را باز کنید. گفته قدیمی هست که میگوید قهرمانان در میدان ورزشی قهرمان نمی‌شوند، آنها صرفاً آنجا شناخته می‌شوند. این حقیقت دارد. اگر می‌خواهید ببینید که کسی کجا تبدیل به قهرمان می‌شود، به برنامه روزانه‌اش نگاه کنید. جو فریز، قهرمان سابق سنگین وزن مشت‌زنی جهان، گفته وقتی می‌توانید نقشه مبارزه با نقشه زندگی‌تان را از قبل بکشید، اما وقتی نوبت عمل می شود تابع واکنش های غیر ارادی تان هستید. اینجا که روال کارتان خودش را نشان می دهد. اگر در تاریکی شب تقلب کرده باشید، حالا در روشنایی صحنه دستانتان رو می شود. مژده‌زنی قیاس خوبی برای پرورش رهبری است، زیرا تماما مربوط به تدارک روزمره است. حتی اگر کسی استعداد ذاتی هم داشته باشد، باید برای موفق شدن تمرین کند و آماده شود. یکی از بزرگترین رهبران آمریکا تئودور روزولوت هوادار پرواقرص ورزش مژده‌زنی بوده است. در واقع یکی از مشهورترین نقل قول‌های او از قیاس مژده‌زنی استفاده می‌کند. منتقد مطرح نیست. کسی که نشان می‌دهد انسان قوی چطور لغزید و افتاد یا انسان‌های صالح چطور می‌توانستند بهتر عمل کنند مطرح نیست. افتخار اصلی متعلق به کسی است که عملاً در صحنه است. آن کسی که چهرهش با گرد و غبار و عرق و خون پوشیده شده، کسی که غیورانه مبارزه می کند، کسی که بارها و بارها خطا می کند کم می آورد. کسی که شور و شوق عظیم و تعهد عظیم دارد و زندگی خود را وقف آرمانی ارزشمند می کند، کسی که در بهترین حالت می داند که در پایان پیروز است و در دستاورد عالی کسب خواهد کرد و در بدترین حالت اگر شکست خورد دست کم در حالی که از پا در می آید که شهامت عظیمی از خود نشان داده است، به طوری که جایگاهش هرگز با افراد سرد و ترسویی که نه پیروزی را می شناسند و نه شکست را یکی نیست. روزولوت که خودش مژده‌زن بود، نه تنها رهبری کارآمد بود بلکه برجسته‌ترین رئیس جمهور آمریکا نیز بود. مرد عمل روزولوت به حضور منظم در جلسات تمرین مژده‌زنی و جودو از سواری‌های دشوار و پیاده‌روی‌های طولانی و طاقت‌فرسا شهرت داشت. یکی از سفرای فرانسه که به دیدن روزولوت رفته بود، همیشه از زمانی حرف می‌زد که رئیس جمهور آمریکا را در پیاده‌روی در میدان میان جنگل همراهی کرده بود. وقتی این دو مرد کنار نهری رسیدند که عمقش بیشتر از آن بود که بتوانند پیاده از آن رد شوند، روزولوت لباسش را درآورد و از سفیر محترم هم خواست این کار را بکند و با شما به آن طرف نهر بروند. هیچ چیزی از نظر روزولوت مانع محسوب نمی شد. شور و شوق و صبر و طاقت اون نامحدود به نظر می رسید. وقتی در سال 1900 میلادی نامزد معاونت رئیس جمهور شد، 673 سخنرانی ایراد کرد و در مبارزه انتخاباتی مک‌کینلی رئیس جمهور آمریکا به طرفداری از او 20,000 کیلومتر سفر کرد. روزولوت سالها پس از دوران ریاست جمهوریش، وقتی آماده ایراد سخنرانی در میلواکی میشد، مورد اصابت گلوله فردی قرار گرفت که میخواست او را ترور کند. اما روزولوت با دنده شکسته و گلوله در سینه اصرار کرد که پیش از رفتن به بیمارستان سخنرانی یک ساعتش را ایراد کند. روزولوت آهسته شروع کرد. از بین تمام رهبران آمریکا روزولوت یکی از سخت‌ترین آنها بود، هم به لحاظ جسمی و هم ذهنی. اما او به همین صورت شروع نکرد. رئیس جمهور گاوچران آمریکا در محله منحتن در خانواده برجسته و ثروتمند به دنیا آمد. او در کودکی ضعیف و بسیار بی‌بنیه بود. آسم داشت. دید چشمانش بسیار ضعیف بود و به طرز دردناکی لاغر بود. والدینش مطمئن نبودند که زنده بماند. وقتی 12 ساله شد، پدرش به او گفت: تو ذهنی قوی داری، اما جسمت قوی نیست. و ذهن بدون کمک جسم نمیتواند تا آنجا که باید پیش برود. باید بدنت را بسازی. و او همین کار را کرد. هر روز به اندازه ذهنش به بدنش هم میرسید و تا پایان عمر این کار را ادامه داد. او دنبل میزد، پیاده روی میکرد، اسکیت میکرد، به شکار میرفت، قایقرانی میکرد، اسب سواری میکرد و به مژده‌زنی میپرداخت. او پس از اینکه از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شد، آماده ورود به دنیای سیاست شد. موفقیت یک شبه به دست نمیآید. روزولوت یک شبه رهبری بزرگ نشد. راه او به سوی کسب مقام ریاست جمهوری راهی آهسته و تدریجی بود. در تمام مدتی که در مناصب مختلف خدمت میکرد، از کمیسر پلیس شهر نیویورک تا رئیس جمهور آمریکا، همچنان به یادگیری و رشد کردن ادامه داد. او مدام خودش را بهبود بخشید و به مرور زمان رهبری قدرتمند شد. فهرست موفقیت‌های روزولت چشمگیر است. در زمان رهبری او ایالات متحده آمریکا قدری جهانی شد. آمریکا قدرتی جهانی شد. او به کشور کمک کرد تا نیروی دریایی درجه اولی را به وجود بیاورد. او شاهد ساخته شدن آبراهه پاناما بود. به مذاکرات صلح روسیه و ژاپن کمک کرد و در این جریان جایزه نوبل صلح را به دست آورد. و وقتی مردم قدرت رهبری او را زیر سوال بردند، چون او پس از ترور مک‌کینلی رئیس جمهور شده بود، مبارزه کرد و با بیشترین رأی که مردم آمریکا تا آن زمان به رئیس جمهوری داده بودند، از نو به این سمت انتخاب شد. روزولت همیشه مرد عمل بود و پس از پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 1909 فوراً به آفریقا سفر کرد و آنجا هیئت علمی را با حمایت مؤسسه اسمیتسونیان رهبری کرد. در 6 ژانویه 1919 تئودور روزولت در خانه‌اش در نیویورک در حالی که در خواب به سر می‌برد از دنیا رفت. در آن موقع مارشال معاون رئیس جمهور گفت مرگ باید در زمان خواب به سراغش می‌آمد، زیرا روزولت اگر بیدار بود با مرگ هم می‌جنگید. وقتی او را از بسترش بیرون آوردند کتابی زیر بالشش یافتند. روزولت تا آخرین لحظات زندگی سعی داشت یاد بگیرد و خودش را بهبود ببخشد. اگر می خواهید رهبر باشید، خبر خوب این است که می توانید همه به طور بالقوه قابلیت رهبری دارند، اما این امر یک شبه به دست نمی آید، بلکه به مداومت و پشتکار نیاز دارد. شما مطلقا نمی توانید این مسئله را نادیده بگیرید که رهبر شدن یک روند است. قابلیت رهبری ظرف یک روز به وجود نمی آید، بلکه یک عمر طول می کشد. اصول رهبری قسمت دوم بخش دو خصایص یک رهبر 3. چطور می توانم با انضباط شوم؟ اولین کسی که هدایتش می کنید خودتان هستید. راهی که به سوی قله می رود راهی سخت و دشوار است. همه افراد به جایی نمی رسند که یکی از بهترین های حوزه کارشان شناخته شوند و حتی عده کمتری به عنوان بهترین فرد مورد تایید قرار می گیرند. با این حال جری رایس موفق شد به اینجا برسد. او را بهترین بازیکن فوتبال تاریخ آمریکا می دانند و رکوردهای او این را ثابت می کند. کسانی که او را خوب می شناسند و می گویند او ذاتاً بازیکنی عالی است، به لحاظ جسمی از محبتهای خدادادی باور نکردنی برخوردار است. اما اینها به تنهایی او را قهرمان نکرده است. کلید اصلی موفقیت او انضباط شخصیش بوده است. او مدام کار می‌کند و خود را آماده می‌سازد. برخلاف تمام بازیکنان دیگر فوتبال حرفه‌ای، هر روز به طور خستگی ناپذیر تمرین می‌کند. در دوران دبیرستان چارلز دیویس، مربی رایس، بازیکنانش را وادار می‌کرد که 20 بار از تپه 40 متری بالا و پایین بروند. در روز بسیار داغ و مهالودی در میسیسیپی، رایس پس از 11 بار بالا و پایین رفتن دیگر داشت از پا می افتاد. وقتی دزدکی به طرف اتاق رختکن می رفت، ناگهان متوجه شد که دارد چه کار می کند. به خودش گفت مبارزه را ترک نکن، چون یک بار که این کار را بکنی فکر می کنی کار خوبی است. او برگشت و تمرینش را ادامه داد و پس از آن هرگز مبارزه را ترک نکرد. او به عنوان بازیکن حرفه‌ای به بالا رفتن از تپه دیگر شهرت دارد. 2.5 کیلومتر مسیر ناهموار پارکی در سان کارلوس ایالت کالیفرنیا. رایس به طور منظم این کار را انجام می‌داد. سایر بازیکنان برجسته سعی می‌کردند به او برسند، اما عقب می‌افتادند و از قدرت و بنیه او حیرت می‌کنند. اما این تنها بخشی از برنامه منظم رایس است. حتی در فصل تعطیلات موقعی که سایر بازیکنان ماهیگیری می‌کنند یا دراز می‌کشند و از اوقات بیکاری لذت می‌برند، رایس کار می‌کند. برنامه تمرین عادی او از 7 صبح تا ظهر طول می کشد. کوین اسمیت، هافبک یکی از تیم‌های فوتبال آمریکا، می گوید چیزی که خیلی ها در مورد جری نمی فهمند این است که برای او فوتبال کاری 12 ماهه است. او استعداد ذاتی دارد ولی باز هم کار می کند. این چیزی است که بازیکن خوب را از بازیکن بزرگ متمایز می کند. رهبر هر چقدر هم که استعداد ذاتی داشته باشد، بدون انضباط شخصی استعدادهایش هرگز به حد اکثر توان بالقوهشان نمی رسد. در سال 1997 رایس از قله دیگری در حرفش بالا رفت. او پس از آسیبی ویرانگر بار دیگر به حرفش بازگشت. تا پیش از آن او در 19 فصل فوتبال هرگز هیچ بازی را از دست نداده بود و این شاهدی بر اخلاق کاری منضبط او و سماجت مطلقش بود. وقتی در 31 اوت 1997 زانوی او خرد شد، مردم فکر کردند که کارش در آن فصل تمام شده است. به هر حال تنها یک بازیکن بود که صدمه مشابه دیده بود و توانسته بود در همان فصل به بازی برگردد. رادو وودسون زانوی او ظرف 4.5 ماه خوب شده بود. رایس این کار را ظرف 3.5 ماه کرد. با طاقت و تحمل محض از اراده و انضباط باور نکردنی. مردم تا آن موقع هرگز چنین چیزی ندیده بودند و ممکن است دوباره هم نبینند و رایس همچنان رکوردهایش را بهتر می کند و شهرتش کمک می کند تا تیمش برنده شود. جدگیری منضبط جری رایس نمونه عالی از قدرت انضباط شخصی. هیچ کس بدون انضباط شخصی نمی تواند موفق شود و موفقیتش را حفظ کند. صرف نظر از اینکه رهبر چقدر با استعداد است، استعدادهای ذاتی او بدون انضباط شخصی هرگز به حد اکثر توان بالقوه‌شان نمی‌رسد. انضباط شخصی باعث می‌شود رهبر به عالی‌ترین سطح برسد. انضباط شخصی کلید رهبری با دوام است. اگر می‌خواهید رهبری شوید که از گنجینه انضباط شخصی برخوردار است، از این دستورالعمل‌ها پیروی کنید. با عذر و بهانه‌هایتان مبارزه کنید. برای ایجاد انضباط در زندگی، یکی از اولین وظایفتان این است که هر گرایشی به عذر و بهانه آوردن را به مبارزه بطلبید و محو کنید. فرانسوا لاروشوفوکو نویسنده کلاسیک فرانسه گفته تقریبا همه خطاهای ما قابل بخشش تر از شیوه هایی هستند که با آنها می خواهیم خطاهای من را بپوشانیم. اگر انواع دلایل را برای بی‌انضباط بودن دارید، بدانید که اینها فقط مشتی عذر و بهانه هستند. و اگر می‌خواهید به سطح بالاتری ارتقا پیدا کنید و رهبر شوید، باید با آنها مبارزه کنید. تا پیش از پایان کار هیچ پاداشی ندهید. مایک زیلینی، نویسنده آمریکایی، به درستی گفته حرفه یا صنعتی که به کودنها و کوشاها پاداش مساوی می‌دهد، دیر یا زود می‌بیند که تعداد بیشتری کودن و تعداد کمتری کارکنان و کوشا دارد. اگر انضباط شخصی نداشته باشید، ممکن است دسر را پیش از سبزیجات بخورید. داستان زیر قدرت بازدارنده پاداشت‌ها را به خوبی نشان می‌دهد. زوج مسنی چند روز در استراحتگاهی بیرون شهر به سر می‌بردند که خانواده دیگری به آنجا آمدند و خواستند کنارشان اردو بزنند. به محض اینکه اتومبیل کاروان آنها متوقف شد، زن و شوهر و 3 بچه‌شان بیرون پریدند. یکی از بچه‌ها به سرعت لباس‌های گرم، کوله‌پشتی‌ها و سایر وسایل را بیرون آورد و دو تای دیگر سریعاً چادرها را برپا کردند. ظرف 5 دقیقه جای آنها حاضر بود. زوج مسن‌تر حیرت کرده بودند. مرد مسن با تحسین به پدر گفت شما با هم خیلی عالی کار کردید. پدر جواب داد فقط باید انضباط داشت. تا موقعی که اردو برپا نشده هیچ کس دستشویی نمی رود. روی نتایج متمرکز بمانید. هر بار که به جای نتایج کار یا پاداش‌های آنها به دشواری کار فکر می کنید، مایوس می‌شوید. اگر بیش از حد به این موضوع فکر کنید، به جای انضباط شخصی به دلسوزی به حال خود می‌رسید. دفعه بعد که با وظیفه مبرمی مواجه شدید و دیدید که به جای پرداختن بهای آن دارید به چیزی فکر می‌کنید که راحت‌تر است، قانون تمرکزتان را عوض کنید. مزایای انجام دادن کار درست را بشمرید و بعد شیرجه بزنید و انجامش بدهید. اگر می دانید که استعداد دارید و تلاش زیادی کرده اید اما نتایج مشخص نگرفته اید، احتمالاً فاقد انضباط شخصی هستید. اد جکسون براوان نویسنده آمریکایی اظهار داشت استعداد بدون انضباط شخصی مثل 8 پایی است که اسکیت به پا داشته باشد. تلاش زیادی صورت می گیرد اما هرگز نمی دانید که دارد به جلو می رود یا عقب یا به طرف اید. اگر می دانید که استعداد دارید و تلاش زیادی کرده اید اما نتایج مشخص نگرفته اید، احتمالاً فاقد انضباط شخصی هستید. به برنامه هفته گذشته تان نگاه کنید. چقدر از وقتتان را به فعالیت‌های منظم و منضبط اختصاص دادید؟ آیا برای رشد کردن و بهبود سطح حرفه‌ای‌تان کاری کرده اید؟ آیا در فعالیت‌های ورزشی و بدنسازی شرکت کرده اید؟ آیا بخشی از درآمدتان را به پسنداز یا سرمایه گذاری اختصاص دادید؟ اگر این کارها را نکرده اید و به خودتان گفته اید که بعداً انجامش می دهید، باید روی انضباط شخصی کار کنید. 4. چطور باید زندگیم را اولویت بندی کنم؟ برخورداری از انضباط برای اولویت بندی و قابلیت کار کردن و پیشرفتن به سمت هدف اعلام شده برای موفقیت رهبر اساسی است. موفقیت را می توان تحقق تدریجی هدفی از پیش تعیین شده دانست. این تعریف به ما می گوید که برخورداری از انضباط برای اولویت بندی و قابلیت کار کردن و پیشرفتن به سمت هدف اعلام شده برای موفقیت رهبری است. رهبر اساسی است. سالها پیش وقتی برای اخذ مدرک بازرگانی تلاش می کردم، از اصل پارتو مطلع شدم. این اصل را عموماً اصل 20-80 می نامند. هرچند در آن زمان اطلاعات کمی درباره این اصل دریافت کردم، کم کم آن را در زندگیم به کار بستم. اکنون پس از سالها که این مفیدترین ابزار تعیین اولویت‌ها برای زندگی هر شخص یا سازمانی است. اصل پارتو اصل 20-80 است. اگر وقت، انرژی، پول و کارتان را صرف 20% بالای اولویت‌هایتان کنید، 20% اولویت‌هایتان 80% تولیداتتان را به وجود خواهد آورد. خطوط پیوسته تصویر فوق از اصل 20-80 بیانگر شخص یا سازمانی است که وقت، انرژی، پول و کارکنانش را صرف مهمترین اولویت ها می کنند. نتیجه این امر 4 برابر شدن بازدهی است. خطوط نقطه چین بیانگر شخص یا سازمانی که وقت، انرژی، پول و کارکنانش را صرف اولویت های کم اهمیت است می کند. نتیجه آن بازدهی بسیار اندک است. نمونه های از اصل پارتو: زمان 20% وقت ما 80% نتیجه تولید می کند. مشاوره 20% افراد 80% وقت ما را می گیرند. محصولات 20% محصولات 80% منفعت به بار می آورند. مطالعه 20% کتاب ها شامل 80% محتوا هستند. شغل 20% کار ما 80% رضایت خاطر به ما می بخشند. صحبت 20% صحبت ها 80% تاثیر را می گذارند. کمک های مالی 20% افراد 80% پول را می دهند. رهبری 20% افراد 80% تصمیمات را می گیرند. گردش خارج شهر 20% افراد 80% غذاها را می خورند. هر رهبری باید اصل پارتو را در حوزه نظارت و رهبری افراد درک کند. به عنوان مثال 20% افراد سازمان مسئول 80% موفقیت آنها آن هستند. این راهکارها کمک می‌کند تا رهبر بتواند باروری سازمان را افزایش دهد. 1. تعیین کنید کدام افراد جز 20% بالای تولید کنندگان هستند. 2. 80% وقت عمومیتان را با این 20% بالایی بگذرانید. 3. 80% بودجه مربوط به آموزش کارکنان را صرف این 20% بکنید. 4. ببینید کدام 20% کار باعث 80% نتیجه می شود و دستیاری تربیت کنید تا 80% کار غیر موثرتر را انجام بدهد. این کار افراد تولید کننده را آزاد می کند تا کاری را که در آن استادن انجام بدهند. 5. از 20% بالایی بخواهید تا 20% بعدی را تعلیم بدهند. به خاطر داشته باشید که ما همان چیزی را که بلدیم یاد می دهیم. ما رونوشتی از خودمان را تولید می کنیم. هر چیزی مشابه خودش را به وجود می آورد. من در همایش های رهبریم این اصل را آموزش می دهم و اغلب از من می پرسند از کجا بفهمم که 20% بالایی تاثیرگذار و تولید کننده در سازمان من چه کسانی هستند؟ پیشنهاد می‌کنم فهرستی از همه افراد شرکت یا اداره تان تهیه کنید. بعد در مورد هر فرد این سوال را از خودتان بکنید. اگر این شخص عملی منفی علیه من انجام بدهد یا از پشتیبانی از من دست بردارد، این کارش چه تأثیری خواهد داشت؟ اگر در این صورت دیگر نمی‌توانید به کارتان ادامه بدهید، یک علامت کنار اسم او بگذارید. اگر آن شخص می تواند به شما کمک کند یا به شما صدمه بزند اما نمی تواند مانع انجام دادن کارهای مهمتان شود، آن وقت کنار اسمش علامت نگذارید. وقتی که کار علامت گذاری تمام شد، 15-20% اسمها علامت دارند. اینها همان افراد حیاتی هستند که رابطه با آنها باید گسترش یابد و منابع لازم برای رشد سازمان در اختیارشان قرار بگیرد. سازمان بده یا سختی بکش. به خاطر داشته باشید سخت کار کردن مهم نیست، خوشمندانه کار کردن مهم است. قابلیت انجام دادن هم زمان 3 یا 4 کار مهم به طور موفقیت آمیز برای هر رهبر اساسی است. زندگی که همه جور جریانی در آن باشد، در نهایت زندگی خواهد بود که هیچ جریانی در آن نیست. کارها را اولویت بندی کنید. کارها بسیار مهم، بسیار مبرم، اول این کارها را انجام بدهید. کارهای بسیار مهم، کمتر مبرم، برای تکمیل این طرح‌ها مهلت بگذارید و به طور روزمره و منظم انجامشان بدهید. کارهای کم اهمیت، بسیار مبرم. راه‌های سریع و کارآمدی برای انجام دادن این کارها بدون دخالت کارکنان پیدا کنید. در صورت امکان آنها را به دستیاری قابل واگذار کنید. کارهای کم اهمیت، کمتر مبرم. اینها کارهای وقتگیر یا تکراری مثل مرتب کردن پرونده هاست. همه‌شان را جمع کنید و هر هفته به اندازه نیم ساعت به آنها بپردازید. کسی دیگری را پیدا کنید تا انجامشان بدهد یا اصلا انجامشان ندهید. پیش از کنار گذاشتن کاری که امروز می توانید آن را انجام بدهید، خوب بررسیش کنید. شاید بتوانید تا ابد به تعویقش بیاندازید. انتخاب کن یا بباز. وقتی نوبت برنامه ریزی می رسد، هر کسی یا آغازگر است یا واکنشگر. نمونه اش تقویم کاری ماست. پرسش اصلی این نیست که اوقات تقویمم پر است یا نه. پرسش این است چه کسی اوقات تقویمم را پر می کند؟ اگر ما رهبر دیگران باشیم نمی پرسیم. آیا این افراد را خواهم دید؟ بلکه می پرسم چه کسی را خواهم دید؟ به نظر من رهبران معمولا شروع کننده اند و پیروان معمولا واکنش نشان دهنده. به تفاوت اینها توجه کنید. رهبران آغازگرند، پیروان واکنشگرند. رهبران رهبری می کنند، تلفن را بر می دارند و تماس می گیرند. پیروان گوش می کنند، منتظر زنگ زدن تلفن می شوند. رهبران وقتشان را به برنامه ریزی می گذرانند، مشکلات را پیش بینی می کنند. پیروان روز به روز زندگی می کنند و به مشکلات واکنش نشان می دهند. رهبران روی وقتی که با افراد می گذرانند سرمایه گذاری می کنند. پیروان با افراد وقت می گذرانند. رهبران تقویم کاریشان را با اولویت‌ها پر می‌کنند. پیروان تقویمشان را با درخواست‌ها پر می‌کنند. ارزیابی کن یا درجا بزن. خیلی اوقات اولویت‌ها سیاه یا سفید نیستند، بلکه طیفی از انواع خاکستری هستند. من دریافتم که آخرین چیزی که فرد می‌داند همان چیزی است که باید اول از همه قرار بگیرد. پرسش‌های زیر به شما کمک می‌کند روند اولویت‌بندی را انجام دهید. از من چه انتظاری می رود؟ رهبر می تواند هر چیزی به جز مسئولیت نهایی را رها کند. پرسشی که همیشه پیش از پذیرفتن شغلی جدید باید به آن پاسخ داد، این است از من چه انتظار می رود؟ به عبارت دیگر من چه کاری باید بکنم که هیچ کس دیگری به جز من نمی تواند بکند؟ این چیزها هرچه باشد باید در سطر فهرست اولویت‌ها قرار داده شود. شکست در انجام دادن آنها باعث می شود به خیلی بیکاران بپیوندید. مسئولیت های بسیاری در حوزه منصب شما وجود دارد، اما تنها چند تایی آنها مستلزم این است که شخص شما آنها را انجام بدهید. بین کاری که شما باید انجام بدهید و کاری که می توانید به شخص دیگری محول کرد تمایز قائل شوید. چه چیزی بیشتر این بازده را برایم دارد؟ تلاش شما باید با نتایجی که انتظار کسبشان می رود تقریبا برابر باشد. پرسشی که من مدام از خودم می کنم این است که آیا بهترین کاری را که می توانم انجام می دهم و وضعیت خوبی برای سازمان به دست می آورم؟ مشکلات معمول در بسیاری از سازمان ها از این قرار است: سوء استفاده. تعداد بسیار اندکی از کارکنان دارند بیش از حد کار می کنند. عدم استفاده. تعداد بسیار زیادی از کارکنان دارند خیلی کم کار می کنند. استفاده غلط، تعداد زیادی از کارکنان دارند کارهای غلط انجام می دهند. چه چیزی بیشترین پاداش و رضایت خاطر را به همراه دارد؟ زندگی کوتاه‌تر از آن است که آن را با خوشی سپری نکنیم. بهترین کار ما زمانی انجام می شود که از آن لذت ببریم. مدتی پیش در همایشی متشکل از رهبران درباره این از سخنرانی می کردم. عنوان سخنرانیم این بود: این شغل را بگیر و دوستش داشته باش. حضار را تشویق کردم تا کاری پیدا کنند که آنقدر دوستش داشته باشند که حاضر باشند رایگان آن را انجام بدهند. بعد پیشنهاد کردم آن را آنقدر خوب یاد بگیرند که دیگران با کمال میل حاضر باشند در ازایش به آنها پول بدهند. وقتی کاری را که دوست دارید انجام می دهید، از اینکه به سهم خودتان به دنیا خدمت می کنید لذت می برید. اگر سه بخش کارتان نیازها، بازدهی و پاداش یکی باشد، میزان موفقیتتان بسیار افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر، اگر نیازهای شغلی من به اندازه توان من باشد و در نتیجه بالاترین بازدهی را داشته باشم و کارهایی که انجام می‌دهم بیشترین لذت را به من ببخشد، چنانچه بر اساس اولویت‌هایم عمل کنم، موفق خواهم بود. اصول مربوط به اولویت. اولویت‌ها هرگز ثابت نمی‌مانند. اولویت‌ها دائما تغییر می‌کنند و نیازمند توجه‌اند. اچ راس پروت گفته چیزی که عالی یا ارزشمند است لحظه به لحظه بر لبه پرتگاه قرار می‌گیرد و باید برایش جنگید. اولویت‌های عالی همیشه روی لبه قرار دارند. برای اینکه اولویت‌ها را در جای خود نگه دارید، ارزیابی کنید. هر ماه سه حوزه نیازها، بازدهی و پاداش کارتان را بررسی کنید. حد کنید. از خودتان بپرسید من چه کاری میکنم که کسی دیگری هم میتواند آن را انجام بدهد. برآورد کنید. طرح‌های اصلی که در این ماه روی آنها کار میکنید کدامند و هر کدام چقدر طول میکشد. شما نمیتوانید به چیزهای بی اهمیت بیش از حد بها بدهید. من عاشق این اصل هستم. البته کمی اقرار آمیز است، اما باید گفته شود. ویلیام جیمز میگفت هنر خردمند بودن یعنی هنر دانستن اینکه چه چیزی را نادیده بگیریم. چیزهای کوچک و ناچیز دنیا بخش اعظم وقت ما را میدوزند. تعداد خیلی چیز زیادی از مردم برای چیزهای غلط زندگی میکنند. دکتر آنتونی کامپولو از بررسی جامعه شناسی سخن میگوید که در آن از 50 فرد بالای 95 سال این سوال را کردند: اگر می توانستید دوباره زندگی کنید چه کار متفاوتی می کردید؟ این پرسش نامحدودی بود و شهروندان سالخورده پاسخهای بسیار متفاوتی به آن دادند. اما سه پاسخ مدام تکرار شد و نتیجه بررسی را تعیین کرد. این سه پاسخ عبارت بود از: اگر امکان زندگی دوباره داشتم بیشتر فکر می کردم. اگر امکان زندگی دوباره داشتم بیشتر خطر می کردم. اگر امکان زندگی دوباره داشتم کارهای بیشتری انجام می‌دادم که بعد از مرگم باقی بماند. از خانم نوازنده ویولن کنسرت زنده‌ای پرسیدن راز موفقیتش چیز پاسخ داد: بی‌توجهی برنامه ریزی شده. بعد توضیح داد وقتی مدرسه می‌رفتم چیزهای زیادی وجود داشت که وقتم رو می‌گرفت. وقتی پس از صرف صبحانه به اتاق خوابم می‌رفتم، تختم رو مرتب میکردم، اتاق رو تمیز میکردم، زمین رو جارو میکردم و هر کاری رو که توجهم رو جلب میکرد انجام میدادم. بعد به سرعت برای تمرین ویولون میرفتم. بعد که دیدم آنطور که باید و شاید پیشرفت نمیکنم، روشم رو برعکس کردم. یعنی تا موقعی که تمرینم تمام نشد، عمدن همه چیزهای دیگر رو نادیده میگرفتم. به نظر من این طرح بی‌توجهی برنامه ریزی شده راز موفقیتم است. کار خوب دشمن بهترین کار است. بیشتر افراد وقتی با موضوعات درست یا نادرست مواجه می‌شوند، می‌توانند اولویت بندی کنند. مشکل موقعی بروز می‌کند که ما با دو انتخاب خوب مواجه می‌شویم. حالا چه کار باید بکنیم؟ اگر هر دو انتخاب به خوبی با نیازها، بازدهی و پاداش کارمان منطبق باشد، چه کار کنیم؟ چطور پیوند دو انتخاب خوب را بشکنید؟ از سرپرست یا همکارانتان بپرسید کدام را ترجیح می دهند؟ آیا یکی از آن کارها را کس دیگری می تواند انجام بدهد؟ اگر می تواند آن کار را به او بسپرید و خودتان فقط روی آن یکی تمرکز کنید، کدام کار مزایای بیشتری برای مشتری دارد؟ ما خیلی وقتها شبیه تاجری هستیم که آنقدر به تمرین تمیز نگه داشتن فروشگاهش علاقه‌مند است که هرگز در آن را باز نمی کند. علت واقعی اداری فروشگاه این است که مشتریان بیایند تو، نه اینکه فروشگاه تمیز بماند. تصمیمتان را بر اساس هدف سازمان بگیرید. اولویت‌ها بیش از حد فلجمان می‌کند. همه ما شاهد بوده‌ایم که وقتی به میز انباشته از کاغذ و یادداشت نگاه کرده‌ایم، همان موقع زنگ تلفن هم به صدا درآمده و همزمان در اتاق باز شده و با کلی دستپاچه‌مان گردد. ویلیام اچ هینسون برای من میگوید که چرا مربیان حیوانات وقتی وارد قفس شیر میشوند چارپایه‌ای با خود میبرند. البته آنها شلاق به دست دارند و اسلحه‌شان هم به کمرشان است، اما بدون استثنا چارپایه‌ای هم حمل میکنند. هینسون میگوید چارپایه مهمترین ابزار مربی حیوانات است. مربی چارپایه را میگیرد و پاهایش را به طرف صورت حیوان درنده نگه می‌دارد. آگاهانه معتقدند که حیوان سعی می‌کند همزمان روی هر چهارپایه تمرکز کند و با این کار دچار نوعی فلج می‌شود و در نتیجه رام و ضعیف و ناتوان می‌شود، زیرا کانون توجهش از هم گسسته شده است. حالا می‌توانیم همدردی بیشتری با شیرها احساس کنیم. اگر حجم زیادی از کار روی دوشتان قرار دارد، فهرستی از اولویت‌هایتان رو روی صفحه جداگانه بنویسید و پس از آن فهرست را نزد رئیستان ببرید و ببینید که کدام اولویت‌ها را انتخاب می‌کند. من آخر هر ماه اولویت‌های ماه آینده‌ام را تعیین می‌کنم. بعد کنار دستیارم می‌نشینم تا آن طرح‌ها را در تقویم وارد کند. او هر ماه صدها کار برای من انجام می‌دهد. اما وقتی کاری اولویت خیلی مهم، خیلی مبرم داشته باشد، به او می‌گویم که آن را در صدر کارهای دیگر قرار بدهد. همه رهبران راستین یاد گرفتند که به کار خوب نبگویند تا بتوانند به بهترین کار بله بگویند. وقتی اولویت‌های کوچک به بهای گزافی برای ما تمام می‌شوند، مشکلات شروع می‌شوند. رابرت جی مک‌کین گفته علت اینکه بیشتر اهداف بزرگ تحقق پیدا نمی‌کنند این است که ما وقتمون را اول صرف کارهای درجه دو می‌کنیم. کارایی رکن بقاست. کارآمد بودن رکن موفقیت است. اغلب اوقات چیزهای کوچک زندگی باعث شکست ما می شود. نمونه غم‌انگیز آن هواپیمای خطوط هواپیمایی ایسترن است که در اورگلیت در ایالت فلوریدا سقوط کرد. این همان هواپیمای پرواز مشهور 401 بود که با انبوهی از مسافران که به تعطیلات می رفتن از نیویورک به میامی می رفت. وقتی هواپیما برای فرود به فرودگاه میامی نزدیک شد، چراغی که علامت تغییر دنده برای فرود را نشان می‌داد روشن نشد. هواپیما شروع به پرواز دور مرداب‌های اورگلیت کرد و در همین حال خدمه آن بررسی می‌کردند تا ببینند دنده واقعاً عوض نشده یا اینکه چراغ مربوط به آن از کار افتاده. وقتی مهندس پرواز سعی کرد حباب چراغ را بردارد، حباب تکان نخورد. بنابراین سایر خدمه سعی کردن به او کمک کنند. وقتی آنها با حباب چراغ کلنجار می رفتن، هیچ کس متوجه نشد که ارتفاع پرواز دارد کم می شود. بعد هواپیما مستقیم در مرداب افتاد. ده ها نفر در این ثانیه کشته شدند. وقتی مهندسین با تجربه از یک گروه خلبانی بسیار با ارزش داشت با یک حباب چراغ 75 سنتی ور می رفت، هواپیما و مسافرانش صاف به طرف زمین سقوط کردند. مهلت‌های زمانی و فوریت‌ها ما را وادار به اولویت بندی می‌کنند. قانون پارکینسون می‌گوید اگر قرار باشد فقط یک نامه بنویسید، تمام روز طول می‌کشد تا این کار را بکنید. اگر قرار باشد 20 نامه بنویسید، ظرف یک روز این کار را می‌کنید. کارآمدترین زمان ما چیست؟ هفته پیش از تعطیلات چرا همیشه نمیتوانیم همانطور کار کنیم؟ تصمیمات لازم را بگیریم، میزمان را تمیز کنیم و جواب تلفن‌ها را بدهیم. در حالت عادی ما کارایی داریم. کارها را درست انجام می دهیم. اما وقتی فشار زیاد می شود یا فوریتی پیش می آید کارآمد می شویم. کارهای درست را انجام می دهیم. کارایی رکن بقاست. کارآمد بودن رکن موفقیت است. در شب 14 آوریل 1912 کشتی اقیانوس پیمای عظیم تایتانیک در اقیانوس اطلس یا کوه یخ برخورد کرد و در هم شکست و عده زیادی جان باختند. یکی از جالبترین روایات این فاجعه را زنی نقل کرده که توانست سواری یکی از قایق‌ها نجات شود. او پرسید قایق می‌تواند به اتاقش برگردد و چیزی بردارد. 3 دقیقه به او وقت دادند. او جواهرات خودش را نادیده گرفت و به جای آنها 3 پرتقال برداشت. بعد به سرعت به قایق بازگشت. چند ساعت قبل‌تر تصور این که حتی به جای یک الماس کوچک چند پرتقال را بردارد مسخره به نظر می رسید. اما وضعیت ناگان همه ارزش‌ها را در آن کشتی عوض کرد. فوریت آن موقعیت اولویت‌های او را روشن کرد. ما اغلب اوقات خیلی دیر یاد می گیریم که چه چیزی واقعاً مهم است. گری رندیک این داستان را درباره سناتور پال تسونگاد نماینده ماساچوس تعریف می کند. او در ژانویه 1984 اعلام کرد که پس از نمایندگی مجلس سنای آمریکا بازنشسته می شود و دیگر در انتخابات شرکت نمی کند. تسونگاد ستاره سیاسی روبه ظهوری بود. خیلی ها طرفدار انتخاب دوباره او به نمایندگی مجلس بودند و حتی از او به عنوان نامزد احتمالی مقام ریاست جمهوری یا معاون رئیس جمهور آینده آمریکا نام برده می شد. چند هفته پیش از اعلام خبر فوت تسونگاد فهمیده بود که مبتلا به نوعی سرطان لنفاوی است که قابل درمان نیست ولی می شود آن را مهار کرد. به احتمال قوی این بیماری نمی توانست روی توانایی جسمی یا طول عمر او تأثیر بگذارد. بیماری باعث خروج تسونگاد از مجلس سنا نشد، اما او را وادار کرد واقعیت فناناپذیری خودش را ببیند. او نمی‌توانست هر کاری که دلش می‌خواهد انجام بدهد. بنابراین در این مدت زمانی که برایش باقی مانده بود، واقعاً دوست داشت چه کارهایی انجام بدهد. او دید که چیزی بیش از همه در زندگی می‌خواهد و به هیچ وجه حاضر نیست آن را رها کند. این است که با خانواده‌اش باشد و بزرگ شدن بچه‌هایش را تماشا کند. او به جای وضع قوانین کشور یا قرار دادن اسمش در کتاب‌های تاریخ ترجیح می‌داد این کار را بکند. کمی پس از اعلام این تصمیم دوستی یادداشتی برای تسونگاد نوشت و اولویت‌بندی درستش را به او تبریک گفت. در یادداشت آمده بود هیچ کس در بستر مرگ هرگز نگفته دلم می‌خواست وقت بیشتری را صرف کارم می‌کردم. پنج، چطور می‌توانم اعتماد ایجاد کنم؟ اعتماد رکن رهبری است. یکی از مهمترین درس‌هایی که یک رهبر می‌تواند یاد بگیرد در مورد طرز کار اعتماد است. از نظر من کمی شبیه به دست آوردن و خرج کردن پول است. هر بار که تصمیم رهبری خوبی می‌گیرید، پول توی جیبتان می‌گذارید. هر بار که تصمیم بدی می‌گیرید، باید مقداری از پولتان را بردارید و به کس دیگری بدهید. هر رهبری موقعی که به منصب جدیدی میرسد و کارش را شروع میکند مقداری پول توی جیبش دارد. از آن پس یا به پولش اضافه میکند یا از آن خرج میکند. اگر یکی از دیگری تصمیمات بد بگیرد مدام باید از پولش بردارد. آن وقت روزی پس از گرفتن آخرین تصمیم بعد دستش را در جیبش میکند و میبیند که دیگر پول ندارد. حتی مهم نیست که خطایش بزرگ بوده یا کوچک. وقتی پولتان تمام شود، رهبریتان هم تمام شده است. سابقه موفقیت‌ها و شکست‌های رهبر تفاوت زیادی در اعتبار او ایجاد می‌کند. افراد زیر دستان می‌دانند که شما کی اشتباه می‌کنید. مسئله واقعی این است که اشتباهاتتان را قبول می‌کنید یا نه. اگر قبول کنید، اغلب به سرعت می‌توانید اعتماد آنها را دوباره جلب کنید. من به تجربه یاد گرفتم که وقتی نوبت رهبری می‌رسد، صرف نظر از این که چه مدت طولانی افرادتان را رهبری کرده اید نمی توانید میان بر بزنید. چطور می توانم اعتماد ایجاد کنم؟ اعتماد رکن رهبری. سه خصوصیت هست که رهبر برای ایجاد اعتماد باید الگوی آنها باشد. شایستگی، ارتباط و شخصیت. مردم اشتباهات مربوط به قابلیت را که هر از گاه رخ بدهد می بخشند. خصوصا اگر ببینند که شما در مقام رهبر دارید رشد می کنید. اما به کسی که شخصیتش دچار لغزش می شود اعتماد نمی کنند. در این حوزه حتی خطاهای اتفاقی مهلک هستند. همه رهبران مؤثر این حقیقت را می دانند. کرگ و دراف، رئیس و مدیر عامل شرکت پپسیکولا می گوید مردم اشتباهات صادقانه را تحمل می کنند. اما اگر کاری کنید که اعتمادشان را از دست بدهند، آن وقت به دست آوردن دوباره آن اعتماد خیلی سخت می شود. به این دلیل است که باید اعتماد را گرانبهاترین موجودیتان بدانید. شما می توانید رئیستان را گول بزنید، اما هرگز نمی توانید همکاران یا زیردستانتان را گول بزنید. جنرال اچ نورمن شوارتز گفت به اهمیت شخصیت اشاره می کند و می گوید رهبری ترکیبی قوی از راهکار و شخصیت است، اما اگر مجبورید یکی از آنها را نداشته باشید بی راهکار باشید. شخصیت و اعتبار رهبری همیشه دست در دست هم پیش می رود. آنتونی هاریگان رئیس شورای تجاری و صنعتی آمریکا گفته نقش شخصیت همیشه عامل کلیدی ظهور و سقوط ملت‌ها بوده است. و می‌توان اطمینان داشت که آمریکا هم از این قاعده تاریخی مستثنا نیست. ما به این دلیل که باهوش‌تر یا پیچیده‌تریم ادامه حیات نمی‌دهیم، بلکه به دلیل قدرت درونی‌مان زنده می‌مانیم. در یک کلام شخصیت تنها سنگر کارآمد در برابر نیروهای درونی و بیرونی است که باعث تلاش و سقوط کشورها می شود. شخصیت اعتماد را ممکن می کند و اعتماد رهبری را ممکن می سازد. شخصیت پیام می دهد. شخصیت خیلی چیزها به پیروان نشان می دهد. شخصیت نشانه پیگیر بودن است. روی رهبران بدون قدرت درونی نمی توان روزهای متوالی حساب کرد، زیرا توانایی عمل کردن آنها مدام تغییر می کند. جریوز بازیکن بزرگ فوتبال آمریکا گفته اگر فقط روزهایی کار کنید که حالتان خوب است، کار زیادی در زندگیتان نمی توانید انجام دهید. اگر افرادتان ندانند که از شما به عنوان رهبر چه انتظاری داشته باشند، زمانی می رسد که برای رهبری به شما نگاه نمی کنند. وقتی شخصیت رهبر قوی باشد، مردم به او اعتماد می کنند، به قابلیت او در آزاد کردن توان بالقوه خودشان اعتماد می کنند. به اتفاقی که در اواخر دهه 1980 افتاد فکر کنید، چند رهبر منتفض و برجسته مسیحی بنا به دلایل اخلاقی لغزیدند و سقوط کردند. این عدم انسجام اخلاقی قابلیت آنها برای رهبری کردن پیروانشان را از بین برد. در واقع باعث بدنامی همه کشیشان در سرتاسر آمریکا شد، زیرا مردم نسبت به همه مقامات کلیسا ذلیل شدند و دیگر به سابقه شخصی آنها توجه نکردند. نقص شخصیت آن رهبران سقوط کرده و رکن رهبری آنها را نابود کرد. من وقتی به رهبرانی فکر می‌کنم که الگوی انسجام شخصیت هستند، اولین کسی که به فکرم می‌رسد بیلی گراهام است. صرف نظر از باورهای مذهبی شخصی، همه به او اعتماد دارند. چرا؟ زیرا بیش از نیم قرن است که الگوی شخصیت عالی و والا بوده است. او هر روز مطابق ارزش‌هایش زندگی می‌کند. هرگز قولی نمی‌دهد که نمی‌تواند به آن وفا کند و برای حفظ انجام شخصیتش هر کار می‌کند. شخصیت نشان توان بالقوه است. جان مالی گفته هیچ کس نمیتواند فراتر از محدوده‌های شخصیت خودش برود. این خصوصا در مورد رهبری درست است. مثلا مورد مایک گینان مربی تیم ملی هاکی آمریکا را در نظر بگیرید. او در اواسط 1997 سابقه چندین پیروزی ارزشمند در رشته هاکی حرفه‌ای را داشت. کسب بیشترین پیروزی در فصل معمول بازی‌ها برای پنجمین بار، کسب بیشترین پیروزی‌ها در بازی‌های حذفی برای سومین بار، 6 عنوان جداگانه دیگر، 4 بار حضور در فینال بازی‌های ملی هاکی و 1 بار حضور در جام استانلی. با این حال، به رغم این افتخارات ستودنی، کینان نتوانسته بود مدت طولانی با تیم واحدی بماند. او طی 11 و نیم فصل برای 4 تیم مختلف مربیگری کرده بود و پس از مدتی کوتاه کار با تیم 4 سنت لوئیس بلوز مدت‌های مدید نتوانست شغلی پیدا کند. چرا؟ ای ام سویف گزارشگر مجلات ورزشی در مورد کینان می‌نویسد: اکراه تیم‌ها از استخدام کینان به راحتی قابل توضیح است. او هر جا که رفته بازیگران و مدیریت را از خود رنجانده. ظاهراً بازیکنانش به او اعتماد نداشتند. صاحبان باشگاه‌ها هم که از پیروزی تیمش خان سود می‌بردند همینطور. گرگ و دراف می‌گویند با حرف زدن نمی‌توانید اعتماد مردم را جلب کنید. جلب اعتماد مردم همیشه با کسب نتایج مشخص، با انسجام شخصیت و با رفتاری به دست می‌آید که نشان بدهد واقعاً به کسانی که با آنها کار می‌کنید احترام می‌گذارید. وقتی شخصیت رهبر قوی باشد مردم به او اعتماد می‌کنند. به قابلیت او برای اینکه توان بالقوه آنها را آزاد کند و به منصه ظهور برساند اعتماد می‌کنند. این نه تنها امید به آینده را در پیروان بیشتر می‌کند، بلکه باعث می‌شود به خودشان و سازمانشان ایمان بیشتری پیدا کنند. شخصیت نشانه احترام است. وقتی قدرت زیادی در درونتان ندارید، نمی‌توانید در بیرون احترام کسب کنید. برای رهبری پایدار احترام مطلقاً اساسی است. رهبران چطور احترام کسب می‌کنند؟ با گرفتن تصمیمات معقول، پذیرش اشتباهاتشان و قرار دادن عالی‌ترین خیر و مصلحت پیروان و سازمانشان موفق اهداف شخصی خود. شخصیت خوب رهبر باعث ایجاد اعتماد در پیروانش می‌شود. اما وقتی رهبر کاری می‌کند که اعتماد آنها از بین می‌رود، قابلیت خودش برای رهبری کردن را هم از دست می‌دهد. وقتی به سخنرانی دوستم بیل هیبلیس گوش می‌دادم، بار دیگر این را به یاد آوردم من و او 4 بار در سال در همایشی به نام رهبری کردن و برقراری ارتباط برای تغییر زندگی افراد درس می‌دهیم. بیل در جلسه‌ای با عنوان درس‌هایی از کابوس رهبری صحبت می‌کرد و نکاتی را درباره اشتباهات رهبری رابرت مکنامارا و دولت جانسون در جریان جنگ ویتنام توضیح می‌داد. ناتوانی دولت جانسون از اولویت بندی مشکلات متعدد، پذیرش فرضیات اشتباه و شکست جانسون در رویه روبرو شدن با کشمکش‌های جدی هیئت دولت. اما به نظر من مهمترین نکته‌ای که بیل طی صحبتش به آن اشاره کرد، شکست رهبران آمریکا، از جمله مک نامارا را در دیدن اشتباهات وحشتناکی که در جنگ ویتنام مرتکب شده بود و عدم اعتراف به خطاهاشان در برابر مردم بود. اعمال آنها اعتماد مردم آمریکا را از بین برد و از آن پس ایالات متحده از عواقب این امر رنج برده است. هیچ رهبری نمی‌تواند به اعتماد مردم خیانت کند و انتظار داشته باشد که همچنان نفوذ خودش را در بین آنها حفظ کند. اعتماد رکن رهبری است. اگر به اعتماد مردم خیانت کنید، کارتان به عنوان رهبر تمام است. 6. چطور می توانم صاحب بینش باشم؟ فقط تا جایی را می توانی بگیری که می بینی. یکی از رویا پردازان بزرگ قرن 20 والت دیزنی بود. هر کسی که بتواند اولین کارتون با صدا، اولین کارتون تمام رنگی و اولین فیلم متحرک عروسکی را خلق کند، قطعاً صاحب بینش است. اما بزرگترین شاهکار بینش دیزنی، احساس دیزنی لند و والت دیزنی و لرد بود. و درقه این بینش از جای غیر منتظره آمد. وقتی دو دختر والت دیزنی بچه بودند، صبح یک روز یک شنبه آنها را به شهر بازی لس آنجلس برد. دخترهایش عاشق آنجا بودند و خودش هم آنجا را دوست داشت. شهر بازی با آن فضای شگفت انگیزش بهشت بچه هاست. والت خصوصا مجذوب چرخ فلک بود. وقتی به طرفش می رفت، سایه تصاویر روشنی را که با آهنگی تند و پر انرژی در پی هم می دویدن می دید. اما وقتی نزدیکتر شد و چرخ فلک از حرکت بازیستاد، متوجه خطاهای دیدش شد. اسب‌های چوبی کهنه‌ای دید که رنگشان ریخته بود و متوجه شد که فقط اسب‌های ردیف بیرونی بالا و پایین می‌روند. بقیه اسب ها محکم به کف زمین چسبیده بودند. یأس خالق کارتون ها باعث شد فکر بکی به ذهنش خطور کند. او شهر بازی را مجسم کرد که آنجا تصورات ناپدید نمی شوند و بچه ها و بزرگ ها می توانند از فضای شاد لذت ببرند. بدون اینکه وجود ناخوشایند بعضی سیرک ها یا کارناول های سیار در آن وجود داشته باشد. رویای او تبدیل به دیزنی لند شد. همانطور که لری تیلور اظهار داشته، رویای باز دیزنی را می توان اینطور خلاصه کرد. همه اسب ها می پرند و رنگ هیچ کدامشان نریخته. پیش از اینکه رهبری کنید ببینید. بینش برای رهبر یعنی همه چیز. بینش مطلقاً لازم است. چرا؟ زیرا بینش است که رهبر را هدایت می کند. هدف را مشخص می کند. آتش درون را روشن و شعله‌ور می کند و رهبر را به پیش می راند. به علاوه بینش همچون مشعلی است که دیگران را به دنبال رهبر می کشاند. اگر رهبری بدون بینش به من نشان بدهید، من هم نشان می دهم که چطور او به هیچ جا نمی رسد. در بهترین حالت دور خودش می چرخد. برای درک اهمیت بینش و اینکه چطور به بخشی از زندگی رهبری خوب بدل می شود، باید این نکات را درک کنید. بینش از درون آغاز می شود. وقتی من در همایش سخنرانی می کنم، گاهی کسی از من می خواهد که توصیه برای سازمانش به او بکنم که با بینش همراه باشد. اما من نمی توانم این کار را بکنم. بینش را نمی توان خرید، درخواست کرد یا فرض گرفت. بینش باید از درون بیاید. برای دیزنی بینش داشتن هیچ وقت مشکل نبود. او به دلیل خلاقیتش و اشتیاقی که برای کسب بهترین نتیجه داشت، همیشه می توانست آینده را ببیند. اگر بینش ندارید به درون خودتان نگاه کنید، از استعدادهای ذاتی و امیال طبیعتان استفاده کنید و به ندای درونتان توجه کنید. و اگر باز بینشی احساس نکردید، آن وقت دنبال رهبری بگردید که بینش او را تحسین می کنید و شریکش بشوید. این همون کاری است که برادر والت دیزنی روی کرده. او بازرگان و رهبر خوبی بود که نظراتش را عملی می کرد. اما والت بینش داشت. آنها همراه هم گروه خارق العاده‌ای را تشکیل دادند. بینش از سابقه تان ناشی می شود. برخلاف آنچه برخی از مردم تصور می کنند، بینش خصوصیت اسرارآمیزی نیست که ناگهان از خلأ پدیدار شود. بینش بر اساس گذشته رهبر و سابقه اطرافیانش رشد می کند. در مورد دیزنی اینطور بود و در مورد همه رهبران همینطور است. با هر رهبری که حرف بزنید متوجه می شوید که وقایع کلیدی در زندگی گذشتهش بوده که عامل خلق بینش او شده است. بینش نیازهای دیگران را رفع می کند. دامنه بینش حقیقی گسترده است. فراتر از چیزی می رود که یک فرد واحد می تواند کسب کند و اگر ارزش واقعی داشته باشد، نه فقط دیگران را در طرح‌ها می گنجاند، بلکه ارزش آنها را هم بالا می برد. اگر بینش دارید که در خدمت دیگران نیست، احتمالاً خیلی اندک است. بینش به شما کمک می کند تا منابع را جمع کنید. یکی از با ارزش‌ترین مزایای بینش این است که مثل مغناطیس عمل می کند. افراد را جذب می کند و به چالش می طلبد. متحدشان می کند. به علاوه کمک‌های مالی و منابع دیگر را هم جلب می کند. بینش هرچه بیشتر باشد به طور بالقوه برندگان بیشتری را می تواند جذب کند. هرچه طرحی دشوارتر باشد شرکت کنندگانش سختتر برای تحقق آن می جنگند. ادوین لند بنیانگذار شرکت پولاروید توصیه کرده اولین کاری که باید بکنید این است که افراد را طوری تعلیم بدهید که احساس کنند بینش بسیار مهم و تقریبا غیر ممکن است. این باعث ایجاد انگیزه در برندگان می شود. روی گوش دادن تمرکز کنید. بینش از کجا می آید؟ برای یافتن بینشی که برای رهبری حتمی است، باید شنونده خوبی باشید. باید به صداهای مختلف گوش کنید. ندای درون. همانطور که قبلا گفتم، بینش از درون آغاز می شود. شما می دانید رسالتتان در زندگی چیست؟ چه چیزی شما را به شوق می آورد؟ درباره چه چیزی خیال بافی می کنید؟ اگر چیزی که دنبالش هستید آرزوی درونی نباشد، یعنی از اعماق وجودتان و باورهاتان نباید، نمی توانید به آن دست پیدا کنید. صدای ناخشنود، آنچه به افکار بزرگ الهام می بخشد از کجا می آید؟ از توجه کردن به چیزی که درست کار نمی کند. نارضایتی از وضع موجود کمک بزرگی به بینش است. از جایگاهی که دارید راضی و خوشنود یا احساس می کنید می خواهید دنیا را عوض کنید. هیچ رهبر بزرگی در دنیا برای این نجنگیده که مانع تغییر شود. صدای موفق، هیچ کس به تنهایی نمی تواند دستاوردهای بزرگ کسب کند. برای تحقق طرحی بزرگ باید گروه خوبی داشته باشید، اما توصیه خوب کسی را که در سفر رهبری از شما جلوتر است هم لازم دارید. اگر می خواهید دیگران را هدایت کنید و به سوی عظمت پیش ببرید، معلم و مربی پیدا کنید. آیا مشاوری دارید که کمکتان کند تا بینشتان را بیشتر کند؟ فکر کنید و ببینید دوست دارید چه چیزهایی در دنیای اطرافتان تغییر کند. ندای برتر، درست است که بینش شما از درون می آید، اما نباید بگذارید به قابلیت‌های محدودتان منحصر شود. بینش حقیقتاً با ارزش باید خدا را در خود داشته باشد. تنها خدا از تمام قابلیت‌های شما خبر دارد. وقتی در پی کشف بینشتان بودید، آیا فراتر از خودتان و حتی فراتر از طول عمر خودتان را نگاه کردید؟ اگر نه، شاید از توان بالقوه حقیقی و طرح برتر زندگیتان بیخبرید. برای بهبود بینشتان اقدامات زیر را انجام دهید. خود را ارزیابی کنید. اگر قبلا درباره طرحی که برای زندگیتان دارید فکر کرده و آن را مشخص کرده اید، حالا ببینید کجای کار هستید. با چند فرد اصلی زندگیتان مثل همسرتان، یکی از دوستان نزدیکتان و کارکنان کلیدی شرکتتان صحبت کنید و از آنها بخواهید نظرشون را در مورد طرحتان بگویند. اگر آنها بتوانند دقیقاً تعریفش کنند، پس شما ایجادش کرده اید. ببینید دلتان چه میگوید. اگر کار زیادی روی بینشتان نکرده اید، چند هفته یا چند ماه آینده را به این امر اختصاص بدهید و در موردش فکر کنید. ببینید چه چیزی واقعا تحت تأثیرتان قرار می‌دهد، چه چیزی شما را به گریه می‌اندازد، رویای چه چیزی را می‌بینید، چه چیزی به شما نیرو می‌دهد. به این هم فکر کنید که دوست دارید و در دنیای اطرافتان چه تغییری را مشاهده کنید، چه چیزی را در اطرافتان نمی‌بینید که می‌شد وجود داشته باشد. وقتی عقایدتان روشن‌تر شد، آنها را بنویسید و با فرد مطلعی درباره‌شان حرف بزنید. رابرت وودراف از سال 1923 تا 1955 میلادی رئیس شرکت کوکاکولا بود. او در این مدت می‌خواست که همه سربازان آمریکایی در سراسر دنیا با پرداخت 5 سنت بتوانند کوکاکولا بخرند. حال هزینه تولید آن برای شرکت هر چقدر هم که تمام شده باشد. چه هدف جسورانه ای، اما این در قیاس با طرح بزرگتری که در سرداش هیچ بود. او آرزو میکرد هر کسی در دنیا در طول عمرش مزه کوکاکولا را چشیده باشد. شما وقتی به اعماق قلب و روحتان نگاه میکنید تا رویای بزرگی را در آن بیابید چه میبینید؟ اصول رهبری قسمت سوم، بخش 3، تأثیر رهبر. 7. چرا نفوذ مهم است؟ معیار حقیقی رهبری نفوذ است، نه کمتر نه بیشتر. اگر نفوذ ندارید، هرگز دیگران را رهبری نخواهید کرد. اما چطور می توانید نفوذ پیدا کنید و آن را بسنجید؟ داستان زیر به این پرسش پاسخ می دهد. در اواخر تابستان 1997 میلادی، مردم در اثر دو رویدادی که در کمتر از یک هفته رخ داد تکان خوردند. مرگ شاهزاده خانم دیانا و مادر ترزا، به طور سطحی که نگاه کنیم، این دو زن تفاوت بسیار زیادی با هم داشتند. یکی شاهزاده خانم قد بلند و جوان و جذابی از انگلستان بود که با قشر ممتاز جامعه هش و نش داشت. دیگری برنده جایزه صلح نوبل و راهبه کاتولیک کوچک اندام و سالخورده‌ای بود که در آلبانی به دنیا آمده بود و فقیرترین و محرومترین مردم هند در شهر کلکته خدمت کرده بود. باور کردنی نیست که تأثیر آنها به طرز حیرت‌آوری یکسان بود. در نظرسنجی سال 1996 که در روزنامه دیلی میلان چاپ شده، شاهزاده خانم دیانا و مادر ترزا اولین و دومین مقام را در فهرست دلسوزترین افراد دنیا کسب کرده بودند. این چیزی است که تا زمانی که نفوذ زیادی نداشته باشید اتفاق نمی‌افتد. چطور فردی مانند دیانا همان مقامی را در نظر مردم کسب کرد که مادر ترزا داشت؟ پاسخ این است که او قدرت نفوذ را به نمایش گذاشت. دیانا اذهان جهانیان را تسخیر کرد. در سال 1981 دیانا وقتی با چارلز ولیعهد انگلستان ازدواج کرد، به کسی تبدیل شد که بیش از هر کس دیگری در دنیا درباره‌اش حرف می‌زدند. تقریبا 1 میلیارد نفر مراسم عروسی دیانا در کلیسای بزرگ سنت پال را از تلویزیون تماشا کردند و از آن روز به بعد به نظر می‌رسید که مردم مدام تشنه شنیدن اخبار بیشتر درباره او هستند. مردم شیفته دیانا آدمی معمولی شدند که زمانی مربی مهد کودک بود. او در آغاز فوق‌العاده خجالتی به نظر می‌رسید و به کلی از این همه توجهی که او و شوهرش دریافت می‌کردند گیج شده بود. در اوایل ازدواجشان برخی از گزارش‌ها نشان می‌داد که دیانا از انجام دادن برخی از وظایفی که از او به عنوان عضو خانواده سلطنتی انتظار می‌رفت خوشنود نیست، اما به مرور زمان به نقش جدیدش خو گرفت. کم کم که شروع به سفر کرد و به عنوان نماینده خانواده سلطنتی به کشورهای مختلف دنیا رفت، به سرعت این هدف را برای خود تعیین کرد که به دیگران کمک کند و برای آرمان‌ها و سازمان‌های خیریه کمک مالی جمع‌آوری کند. در این جریان روابط بسیار مهمی با سیاستمداران، سازمان‌های بشردوستانه، هنرمندان و سران دولت‌ها برقرار کرد. دیانا کم کم توجه مردم را به اهدافی چون انجام دادن تحقیقات پزشکی برای درمان بیماری ایدز، مراقبت از بیماران مصروع و ممنوعیت مینگذاری زمین‌ها جلب کرد. در این مورد آخر تأثیر بسیار زیادی گذاشت و توجه رهبران جهان را به این قضیه جلب کرد. در سفرش به ایالات متحده آمریکا که چند ماه پیش از مرگش صورت گرفت، با اعضای دولت کلینتون ملاقات کرد تا متقاعدشان کند که از همایش اسلو برای ممنوع کردن میمگذاری حمایت کنند و آنها چند هفته بعد موضعشان را تغییر دادند. پاتریک فولر، عضو صلیب سرخ انگلستان، گفت توجهی که دیانا به موضوع جلب کرد روی کلینتون اثر گذاشت و او این مسئله را در دستور کار بین المللی قرار داد. هیچ شکی در این نیست. ظهور یک رهبر. در آغاز عنوان دیانا صرفاً این امکان را به او داد که با دیگران صحبت کند، اما به زودی به شخصی تبدیل شد که نفوذ خاص خودش را داشت. در سال 1996 میلادی وقتی از شاهزاده چارلز طلاق گرفت، عنوانش را از دست داد، اما تأثیرش روی دیگران ابداً کاهش نیافت. نفوذ و تأثیر او حتی مدام بیشتر هم شد، در حالی که تأثیر شوهر سابقش و خانواده او به رغم عناوین و مناصب سلطنتیشان کاهش یافت. جالب اینجاست که دیانا حتی پس از مرگش به تاثیرگذاری بر دیگران ادامه داد. مراسم تشییع جنازه‌اش وقتی از تلویزیون و رادیوی بی بی سی پخش می‌شد، به 44 زبان دنیا ترجمه می‌شد. شبکه ان بی سی برآورد کرد که بینندگان و شنوندگان این برنامه به 2.5 میلیارد نفر می‌رسیده، یعنی بیش از 2 برابر کسانی که مراسم عروسی او را تماشا کردند. رهبری حقیقی را نمیتوان به کسی پاداش داد یا از بالا تعیین یا محول کرد. رهبری حقیقی فقط از تأثیر و نفوذ ناشی می شود. شاهزاده خانم دیانا را به طرق مختلف وصف کردند، اما واژه‌ای که من هرگز نشنیدم در مورد او به کار ببرند واژه رهبر است. با این حال او رهبر بود. او به دلیل نفوذی که داشت باعث رخ دادن وقایع می شد و رهبری یعنی نفوذ، نه بیشتر نه کمتر. 5 افسانه در مورد رهبری. 1. افسانه مدیریت. یک سوء تفاهم عمده این است که رهبری کردن و مدیریت کردن یکی است. تا همین چند سال پیش کتاب‌هایی که ادعا می‌کردند درباره رهبریان عملاً درباره مدیریت بودند. تفاوت اصلی بین این دو این است که رهبری درباره تأثیر گذاشتن روی افراد است تا پیروی کنند، اما مدیریت روی حفظ نظام‌ها و روندها تمرکز می‌کند. بهترین راه امتحان این که کسی می‌تواند به جای مدیریت کردن تنها رهبری هم بکند این است که از او بخواهیم تغییر مثبت ایجاد کند. مدیران می‌توانند جهت را حفظ کنند، اما نمی‌توانند تغییرش بدهند. برای حرکت دادن و پیش بردن مردم در جهتی جدید باید نفوذ داشته باشید. 2. افسانه کارآفرینی. مردم تصور می‌کنند که همه تاجران و کارآفرینان رهبرند، اما همیشه اینطور نیست. شاید آگهی‌های بازرگانی چند سال پیش تلویزیون آمریکا را به یاد داشته باشید. شرکت رونکو برای فروش انواع وسایل جدید خانگی تبلیغ می‌کرد. مبتکر تولید این محصولات کارآفرینی به نام ران پاپیل بود. او را فروشنده قرن می‌نامیدند و در برنامه‌های تبلیغاتی متعددی برای فروش محصولاتی چون اسپری، درمان تاسی و دستگاه خشک‌کننده مواد غذایی ظاهر شده بود. پاپیل مسلماً فرد مبتکر و خلاق و موفقی است، خصوصاً اگر 300 میلیون درآمدی را که از فروش محصولاتش به دست آورده در نظر بگیرید، اما این او را رهبر نمی‌کند. مردم شاید وسایلی را که او می‌فروشد بخرند، اما از او پیروی نمی‌کنند. در بهترین حالت می‌تواند لحظه مردم را ترغیب کند، اما هیچ تأثیر و نفوذ بلند مدتی روی آنها ندارد. افسانه دانش. سر فرانسیس بیکن گفت دانش قدرت است. بیشتر مردم فکر می‌کنند که قدرت جوهر رهبری است و طبعاً تصور می‌کنند کسانی که هوش و دانش دارند رهبرند، اما این الزاماً درست نیست. شما از هر دانشگاه بزرگی که دیدن کنید ممکن است با دانشمندان محقق و فیلسوفان برجسته‌ای برخورد کنید که توانایی تفکرشان بسیار زیاد و خارق العاده است، اما قابلیت رهبری کردنشان آنقدر پایین است که حتی در حد معمول نیست. بهره هوشی بالا الزاماً مساوی قدرت رهبری نیست. 4. افسانه پیشتازی. سوء تعبیر دیگر این است که هر کس پیشتاز باشد رهبر است، اما اول بودن همیشه با رهبری کردن یکی نیست. به عنوان مثال سر ادمون هیلاری اولین کسی بود که از قله اورست صعود کرد. از زمان صعود تاریخی او در سال 1953 افراد زیادی از او پیروی کرده و به این مهم دست یافتند، اما این باعث رهبر شدن هیلاری نمی‌شد. او حتی رهبر آن گروه گونوردان خاص نبود. جان هانت رهبر گروه بود و وقتی هیلاری در سال 1958 میلادی به عنوان عضو گروه اعزامی کشورهای مشترک و منافع به قطب جنوب به آنجا رفت، رهبر دیگری به نام سرو یویان فاچز را همراهی میکرد. برای رهبر بودن شخص نه تنها باید پیشتاز باشد، بلکه باید مردم به میل و اراده خود دنبالش بیایند، از او پیروی کنند و بر اساس بینش او عمل کنند. افسانه مقام. بزرگترین سوء تفاهم در مورد رهبری این است که مردم فکر می‌کنند رهبری بر پایه مقام استوار است، اما نیست. استنلی هافنی می‌گوید مقام نیست که شخص را رهبر می‌سازد، رهبر است که مقام را می‌سازد. ببینید چند سال پیش در شرکت تبلیغاتی کردیان که قبلاً به عنوان ساچی و ساچی معروف بود چه اتفاقی افتاد. در سال 1994 سرمایه گذاران ساچی و ساچی هیئت مدیره را وادار کردند که موری ساچی مدیر عامل شرکت را اخراج کند. نتیجهش چه شد؟ چندین مدیر به پیروی از او شرکت بیرون رفتند و چند تا از بزرگترین مشتریان شرکت از جمله شرکت هواپیمایی بریتیش ایر و ایرویز و شرکت شکلاتسازی مارس هم همین کار را کردند. نفوذ ساچی به قدری زیاد بود که با رفتنش سهام شرکت فوراً از 8.18 دلار به 4 دلار سقوط کرد. ساچی عنوان و مقامش را از دست داد ولی همچنان رهبر ماند. رهبر واقعی کیست؟ من شخصاً اهمیت نفوذ را زمانی فهمیدم که اولین شغلم در خارج از دانشکده را در کلیسای کوچکی در منطقه روستایی این دیانا پذیرفتم. با تمام مدارک لازم به آنجا رفتم و به عنوان کشیش ارشد استخدام شدم. یعنی مقام و عنوان رهبر را در آن سازمان داشتم. مدرک دانشگاهی لازم را هم داشتم و حتی آداب لازم برای تعیین من به عنوان کشیش نیز انجام گرفته بود. به علاوه پدرم که کشیشی عالی و رهبر بسیار عالی مقامی در سلسله مراتب کلیسا بود، مرا تعلیم داده بود. این سابقه کاری خوبی برای من به نظر می رسید، اما من رو رهبر نکرد. در اولین جلسه اولیای کلیسا فوراً فهمیدم چه کسی رهبر کلیساست. وقتی 3 سال بعد منصب بعدیم را گرفتم اهمیت نفوذ را درک کرده بودم. فهمیدم که برای کسب نفوذ در هر سازمانی کار شدید لازم است و تنها از این طریق میتوان حق رهبری را کسب کرد. رهبری بدون اهرم. من قابلیت رهبری دوست خوبم بیل های بلیز، کشیش ارشد کلیسای ویولوکریک کامیونیتی واقع در برینگتون جنوبی در ایالات ایلینوی را که بزرگترین کلیسای آمریکای شمالی است تحسین می کنم و به آن احترام می گذارم. بیل می گوید کلیسا بالاترین حد رهبری را لازم دارد. خیلی از بازرگانانی که می شناسم از شنیدن این حرف تعجب می کنند، ولی به نظر من حق با بیل است. اعتقاد او بر چه اساسی استوار است؟ رهبری انتصابی در سازمانهای داوطلبانه به درد نمی خورد. اگر رهبری اهرم یا نفوذ لازم را نداشته باشد کارایی ندارد. در سایر سازمان ها کسی که مقام دارد اهرم عظیمی دارد. در ارتش رهبران می توانند از سربازان استفاده کنند و اگر هیچ چیزی مؤثر واقع نشد مردم را بسیج کنند. در تجارت رؤسا اهرم عظیمی به شکل دستمزد، پاداش و مزایا و جوایز در اختیار دارند. وقتی موضوع تأمین معاش مطرح باشد بیشتر پیروان کاملا همکاری می کنند. پیروان سازمان‌های داوطلبانه را نمی‌توانند وادار به کاری کنند. اگر رهبر نفوذی بین آنها نداشته باشد از او پیروی نمی‌کنند. اما در سازمان‌های داوطلبانه مثل کلیسا تنها چیزی که در حوزه رهبری مؤثر واقع می‌شود نابترین شکل آن است. رهبران فقط از نفوذشان می‌توانند استفاده کنند و همانطور که هری ایور استریت گفته جوهر تمام قدرت فرد برای نفوذ بر دیگری این است که او را به مشارکت ترغیب کنند. پیروان سازمان‌ها داوطلبانه را نمی‌توان وادار به کاری کرد. اگر رهبر نفوذی بین آنها نداشته باشد از او پیروی نمی‌کنند. اگر شما بازرگان هستید و واقعاً می‌خواهید ببینید که افرادتان قادر به رهبری کردن هستند یا نه، آنها را مدتی برای کار داوطلبانه در جامعه بفرستید. اگر توانستید موقع خدمت در مثلا سازمان صلیب سرخ یا کلیسای محلشان کاری کنند که دیگران از آن پیروی کنند، می فهمید که واقعا نفوذ و قدرت رهبری دارند. ضرور مثل مورد علاقه من در زمینه رهبری این است کسی که فکر می کند دارد رهبری می کند ولی هیچ پیروی ندارد، صرفا دارد قدم می زند. اگر نتوانید روی دیگران اثر بگذارید از شما پیروی نخواهند کرد و اگر از شما پیروی نکند رهبر نیستید. صرف نظر از اینکه دیگران چه چیزی به شما میگویند یادتان باشد که رهبری یعنی نفوذ، نه بیشتر نه کمتر. 8. نفوذ چطور مؤثر واقع می شود؟ رهبری واقعی یعنی اینکه کسی باشیم که دیگران با شادی و اعتماد از او پیروی می کنند. جامعه شناسان میگویند حتی درونگراترین افراد هم در طول عمرش روی 10,000 نفر دیگر اثر میگذارد. این آمار حیرت انگیز را همکارم تیم المور به من داد. من و تیم نتیجه گرفتیم که هر یک از ما هم بر دیگران اثر میگذاریم و هم از آنها اثر میپذیرد. نفوذ را میتوان افزایش داد. رهبر اصلی هر گروهی را به راحتی میتوان تشخیص داد. فقط وقتی مردم دور هم جمع میشوند نگاهشان کنید. اگر قرار باشد درباره مسئله تصمیم گیری شود، کدام شخص نظرش از همه مهمتر به نظر می رسد؟ با چه کسی مردم فوراً موافقت می کنند و از همه مهمتر از چه کسی پیروی می کنند؟ رابرت دیلین اشتایندر، مدیر عامل شرکت هیل و نولتون که یک مؤسسه روابط عمومی جهانی است، یکی از با نفوذترین اشخاص آمریکاست. او با زبردستی تمام جادوی فریبندش را در صحنه جهانی و در محل ملاقات حکومت‌ها و شرکت‌های بزرگ می‌گستراند. او کتابی با عنوان قدرت و نفوذ نوشته که در آن نظریه مثلث قدرت را برای پیشروی رهبران مطرح می‌کند. او می‌گوید سه وجه این مثلث عبارتند از ارتباط، تأیید و نفوذ. اگر به نحو مؤثری ارتباط برقرار کنید به تأیید می انجامد و تأیید نیز به نوبه خود باعث نفوذ می شود. سطوح رهبری. اگر ما سطوح رهبری صفحه بعد را درک کنیم می توانیم میزان نفوذ و قدرت رهبری من را افزایش دهیم. شخصیت 5. احترام مردم به دلیل شخصیت شما و آنچه معرفش هستید از شما پیروی می کنند. نکته اینگاه مخصوص رهبران نیست که سالهای زیادی را صرف پرورش افراد و سازمان ها کردند. کمتر کسی موفق به این کار می شود. کسانی که می توانند این کار را بکنند رهبران بسیار بزرگی هستند. 4. پرورش افراد. باز تولید مردم به دلیل کاری که برایشان کرده اید از شما پیروی می کنند. نکته اینجا همان جایی است که رشد بلند مدت و وسیع صورت می گیرد. تعهد شما به پرورش رهبران رشد مدام سازمان و افراد را تضمین می کند. هر کاری که می توانید برای رسیدن به این سطح و ماندن در آن انجام بدهید. 3. تولید. نتایج مردم به دلیل کاری که برای سازمان انجام می دهند از شما پیروی می کنند. نکته این همان جایی است که بیشتر افراد احساس موفقیت می کنند. آنها شما را دوست دارند و کاری را که می کنید می پسندند. مشکلات اغلب اوقات با کمترین تلاش و با نیروی حرکت آنی حل می شود. 2. اجازه. روابط مردم به این دلیل پیروی می کنند که دلشان می خواهد. نکته مردم فراتر از اقتدار رسمیتان از شما پیروی می کنند. این سطح باعث می شود که کار به صورت سرگرمی درآید. هشدار. مراقب باشید که بیش از حد در این سطح نمانید. زیرا سبب می شود افراد بسیار با انگیزه بیقرار شوند. 1. مقام. حقوق افراد به این دلیل پیروی می کنند که باید این کار را بکنند. نکته. نفوذ شما از حدی که در شغلتان تعریف شده فراتر نخواهد رفت. هرچه بیشتر اینجا بمانید میزان صعود بالاتر و سطح روحیه پایین‌تر خواهد بود. سطح 1. مقام افراد به این دلیل پیروی می کنند که باید این کار را بکنند. این سطح اولیه رهبری است. تنها نفوذی که شما دارید از عنوانتان می آید. کسانی که در این سطح می زند با حقوق مرزبندی شده قراردادها، سنتها و منشورهای سازمانی سر و کار دارند. این چیزها منفی نیستند مگر اینکه به اساس اقتدار و نفوذ تبدیل شوند. اما به هر حال جایگزین ضعیفی برای مهارت‌های رهبری هستند. شاید کسی به علت اینکه به مقامی منصوب شده احساس کند اختیار اوضاع را در دست دارد. او در این مقام ممکن است احساس اقتدار کند، اما رهبری واقعی چیزی بیش از اقتدار داشتن است. رهبری واقعی چیزی بیش از داشتن اطلاعات فنی و حرفه‌ای و پیروی از روال صحیح کار است. رهبری واقعی یعنی اینکه کسی باشیم که دیگران یا شادی و اعتماد به نفس از ما پیروی کنند. رهبر واقعی فرق بین رئیس بودن و رهبر بودن را می داند. رئیس کارکنانش را وادار می کند، رهبر آنها را هدایت می کند. رئیس به قدرت وابسته است، رهبر به حسن نیت وابسته است. رئیس باعث ترس می شود، رهبر باعث شور و شوق می شود. رئیس می گوید من، رهبر می گوید ما. رئیس مسبب شکست را از بین می برد، رهبر شکست را از بین می برد. خصایص رهبر انتصابی: احساس امنیت بر عنوان استوار است، نه قابلیت. می گویند در جنگ جهانی اول سربازی در میدان نبرد فریاد زد آن کبریت را خاموش کن و با کمال تأسف متوجه شد که فرد خاطی جنرال پرشینگ جادوگر است. وقتی این سرباز که از تنبیه شدید ترسیده بود سعی کرد مذرت بخواهد، جنرال پرشینگ به پشتش زد و گفت اشکالی ندارد، فقط خوشحالم که صدفان دوم نیستم. این نکته را باید فهمید، هرچه سطح قابلیت حقیقی فرد و نفوذ ناشی از آن بیشتر باشد، او احساس امنیت بیشتری می کند و اعتماد به نفس بیشتری دارد. این سطح اغلب اوقات با انتصاب به دست می آید. همه سطوح دیگر با قابلیت به دست می آید. لئو دورشیری داشت بازی نمایشی را در دانشکده افسری وست پوینت مربیگری می کرد. دانشجوی پرسر صدای مدام سلو فریاد می زد و سعی می کرد عصبانیش کند. او فریاد زنان گفت هی دروشور، آدم بی اهمیتی مثل تو چطور توانسته به بازی های بزرگ راه پیدا کند؟ لو در جواب فریاد زد نماینده من در کنگره منصوبم کرده. مردم فراتر از اقتدار رسمی یک رهبر سیاسی از او پیروی نمی کنند. آنها فقط کاری را که از آنها انتظار می رود و در زمانی که از آنها خواسته می شود انجام می دهند. همیشه روحیه پایین است. وقتی رهبری فاقد اعتماد به نفس باشد، پیروان فاقد تعهد می شود. آنها مثل پسر بچه هستند که بیلی گراهام از او پرسید چطور نزدیکترین دفتر پست را پیدا کند. وقتی پسر بچه او را به آنجا هدایت کرد، دکتر گراهام تشکر کرد و گفت: اگر امروز بعد از ظهر به کنگره بیایی میشنوی که من به همه میگویم چطور به بهش بروند. پسر بچه پاسخ داد: فکر نکنم به آنجا بیایم. تو حتی نمیدانستی چطور به دفتر پست بروی. رهبران انتصابی در کار با داوطلبان، کارگران ماهر و جوانان بیشتر مشکل دارند. داوطلبان مجبور نیستند در سازمان کار کنند. بنابراین اهرم مالی وجود ندارد که رهبر با استفاده از آن بتواند آنها را وادار به پاسخگویی کند. از کارگران ماهر برای شرکت در تصمیم گیری استفاده می شود. و آنها از رهبری استبدادی منزجرند. جوانان هم از نمادهای قدرت خوششان نمی آید. در این سطح پیش از آن که به سطح بعدی بروید باید این خصایص را به نحو احسن از خود نشان دهید. سطح یک، مقام حقوق. وظایف شغلی خود را دقیقاً بشناسید. از تاریخچه سازمان آگاه باشید. سابقه سازمان را به افراد سازمان ربط بدهید. به عبارت دیگر عضو گروه باشید. مسئولیت بپذیرید. کارتان را به نحو احسن انجام بدهید. بیش از آنچه از شما انتظار می‌رود کار کنید. عقاید بک و خلاقانه برای تغییر و بهبود کارها ارائه کنید. سطح دو، اجازه. مردم به این دلیل پیروی می‌کنند که دلشان می‌خواهد. فرد اسمیت می‌گوید رهبری کردن یعنی اینکه وقتی مردم مجبور نیستند آنها را وادار به کار کردن برای خودتان کنید، این تنها زمانی اتفاق می‌افتد که به سطح دوم نفوذ صعود کنید. مردم زمانی که بدانند چقدر به آنها اهمیت می‌دهید، اهمیتی نمی‌دهند که چقدر می‌دانید. رهبری از قلب شروع می‌شود، نه سر. رهبری با رابطه عمیق شکوفا می‌شود، نه مقررات بیشتر. کسی که در سطح اجازه قرار دارد با روابط متقابل رهبری خواهد کرد، برنامه او صدور دستور نیست، بلکه پرورش مردم است. در این سطح رهبر وقت و انرژیش را صرف نیازها و آمال پیروان می کند. نمونه شگفت‌انگیزی از اینکه چرا قرار دادن مردم و نیازهایشان در سطح دستور کار اینقدر مهم است، در داستان هنری فورد در کتاب آمیتای استیونی به نام سازمان‌های امروزی یافت می‌شود. او اتومبیلی عالی به نام مدل تی ساخت که به نیاز مردم و هر اتومبیل دیگری پایان می‌داد. او کاملاً به فکر محصول خودش بود. می‌خواست دنیا را با اتومبیل‌های مدل تی پر کند. اما مردم کم کم نزدش رفتند و گفتند: آیه فورد، ما اتومبیلی با رنگ دیگر می‌خواهیم. او اظهار داشت: شما می‌توانید هر رنگی که می‌خواهید داشته باشید، مادام که سیاه باشد. و از اینجا افولش شروع شد. کسانی که نمیتوانند روابط محکم و پایدار برقرار کنند، به زودی در خواهند یافت که قادر به رهبری طولانی و مؤثر نیستند. نیازی نیست بگویم که بدون رهبری کردن مردم آنها را دوست داشته باشند. باشید، اما بدون دوست داشتن مردم نمیتوانید آنها را رهبری کنید. هشدار، سعی نکنید سطحی را نادیده بگیرید، سطحی که اغلب اوقات نادیده گرفته میشود. سطح دو، یعنی اجازه است. به عنوان مثال شوهری از سطح یک یعنی قانون که به عنوان روز عروسی است به سطح سه یعنی تولید می رود. او به بهترین نحو معاش خانوادهش را تأمین می کند، ولی در این روند روابط اساسی را که شالوده خانواده را منسجم نگه می دارد نادیده می گیرد. خانواده از هم می پاشد و کار شوهر به آخر می رسد. روابط شامل روندی است که کسب لازم را فراهم می کند و بخش اعظم قدرت ماندگار را برای تولید بلند مدت و مستمر به وجود می آورد. در این سطح پیش از آن که به سطح بعدی بروید باید در زمینه خصایص زیر به استادی برسید. سطح دو، اجازه روابط. مردم را واقعا دوست بدارید. کاری کنید کسانی که با شما کار می کنند موفق تر شوند. از چشم دیگران به قضایا بنگرید. مردم را بیشتر از مقررات دوست بدارید. از اصل برنده برنده پیروی کنید. دیگران را در سفرتان بگنجانید. با افراد مختلف خردمندانه برخورد کنید. سطح سه، تولید. مردم به دلیل کاری که برای سازمان انجام داده اید از شما پیروی می کنند. در این سطح کم کم اتفاقات خوبی می افتد. سود افزایش پیدا می کند. رویه ها بالاست. زیان کم است. نیازها برآورده می شود. اهداف تحقق می یابد. رشد با پیشرفت همراه است. رهبری کردن و اثر گذاشتن لذت بخش است. مشکلات با کمترین تلاش حل می شود. آمار جدید به طور منظم با کسانی که رکن پیشرفت سازمان را تشکیل می دهند در میان گذاشته می شود. همه در پی کسب نتیجه و در واقع نتایج علت اصلی فعالیت افراد هستند. این فرق بزرگ بین سطح دو و سطح سه است. در سطح روابط مردم فقط برای اینکه دور هم جمع شوند، دور هم جمع می شوند. هیچ هدف دیگری در کار نیست. در سطح نتایج مردم برای کسب هدفی دور هم جمع می شوند. آنها از بودن کنار هم لذت می برند، اما می خواهند برای انجام دادن کاری دور هم جمع شوند. به عبارت دیگر در پی کسب نتایج هستند. پیش از اینکه به سطح بعدی بروید باید در زمینه خصایص زیر به استادی برسید. سطح 3 تولید نتایج. مسئولیت رشد را بپذیرید و به عهده بگیرید. فهرست اهداف را تعیین کنید و در از آنها پیروی نمایید. شهر و وظایف و انرژیتان را بخش ناگسستنی فهرست اهدافتان قرار دهید. همه را مسئول نتایج اعلام کنید و ابتدا از خودتان شروع نمایید. بدانید که چه چیزهایی بیشترین بازدهی را به وجود می آورد و همون کارها را بکنید. راهکار و طرح اصلی و بزرگ سازمان را با دیگران در میان بگذارید. عامل تغییر باشید و زمان بندی را درک کنید. تصمیمات دشواری بگیرید که تغییرات مهم ایجاد کنند. ساعت 4 پرورش افراد. مردم به دلیل کاری که برایشان کرده اید از شما پیروی می کنند. رهبر به این علت بزرگ است که می تواند دیگران را توانمند کند، نه به خاطر قدرتش. موفقیت بدون فرد جانشین یعنی شکست. وظیفه اصلی کارگر این است که خودش کارش را انجام بدهد. وظیفه اصلی رهبر این است که دیگران برای انجام دادن کارها پرورش بدهد. رهبر حقیقی را از اینجا می توان شناخت که افرادش را به طور مستمر کارشان بهتر می شود. وفاداری به رهبر زمانی به اوج خود می رسد که پیروان به واسطه راهنمایی و هدایت رهبر رشد شخصی کرده باشند. به این نکته توجه کنید. در سطح 2 پیرو رهبر را دوست دارد. در سطح 3 پیرو رهبر را ستایش می کند. در سطح 4 پیرو به رهبر وفادار است. چرا؟ زیرا رهبر با کمک به رشد و شخصیت پیروان قلوب آنها را تسخیر کرده است. محور رهبرانی که احاطه‌تان کرده‌اند باید افرادی باشد که رهبر شخصا روی آنها اثر گذاشته یا به نحوی به رشدشان کمک کرده. و وقتی این اتفاق بیفتد شاهد عشق و وفاداری و نزدیکترین افراد خودتان و کسانی که تحت تأثیر رهبران کلیدیتان قرار گرفتند خواهید بود. اما در مورد بالا بردن سطح نفوذ رهبر و آسوده خاطر شدن از گروه، افرادی که اطراف خود پرورش داده اید مشکل بالقوه‌ای وجود دارد. بسیاری از افراد جدید ممکن است به علت اینکه تماسی با آنها ندارید شما را رهبر انتصابی بدانند و دو پیشنهاد. هر چه بالاتر بروید سطح تعهد بالاتر می رود. این افزایش سطح تعهد خیابانی دو طرفه است. تعهد بیشتر تنها از شما خواسته نمی شود بلکه از تک تک افراد خواسته می شود. وقتی رهبر یا پیروان مایل به ایثار نباشند میزان نفوذ کاهش می‌یابد. هرچه بالاتر بروید رهبری کردن آسان‌تر می‌شود. پیشرفت از سطح 2 به سطح 4 را نگاه کنید. در اینجا کانون تمرکز از دوست داشتن شما به دوست داشتن کاری که برای نفع عمومی همگان انجام می‌دهید، یعنی دوست داشتن کاری که برای خود افراد انجام می‌دهید، تغییر می‌کند. در هر سطحی که رهبر و پیروانش از آن بالا می روند دلیل دیگری می شود برای اینکه مردم بخواهند پیروی کنند. هرچه بالاتر می روید رشد بیشتر می شود. رشد فقط زمانی می تواند صورت بگیرد که تغییر موثری اتفاق بیفتد. وقتی از سطوح رهبری بالا می روید تغییر آسان‌تر می‌شود. با صعود شما دیگران نیز به روند ایجاد تغییرات لازم می‌پیوندند. حتی در این روند کمکتان می‌کنند. شما هرگز سطح پایه را ترک نمی‌کنید. هر سطح روی سطح قبلی قرار دارد و اگر سطوح پایینی نادیده گرفته شود، می‌شکند. به عنوان مثال اگر از سطح اجازه رابطه به سطح تولید نتایج حرکت کنید و به افرادی که از شما پیروی می‌کنند و به تولید شما کمک می‌کنند اهمیت ندهید، ممکن است کم کم احساس کنید که از آنها سوء استفاده شده. وقتی در این سطوح بالا می‌روید، رابطه شما با شخص یا گروهی از افراد عمیق‌تر مستحکم‌تر می‌شود. اگر گروهی از مردم را رهبری می‌کنید، با همه در یک سطح نیستید. همه واکنش مشابهی به رهبری شما نشان نمی‌دهند. برای اینکه رهبریتان مؤثر باقی بماند، اساسی است که سایر افراد با نفوذ گروه را با خودتان به سطوح بالاتر ببرید. نفوذ جمعی شما و سایر رهبران بقیه را هم با خود همراه خواهد کرد. اگر این اتفاق نیفتد، علاقه و وفاداری افراد در درون گروه تقسیم می شود. باید بدانید که در همین لحظه در کدام سطح هستید. از آنجا که با افراد مختلف از آنجا که با افراد مختلف در سطوح مختلف هستید، باید بدانید کدام اشخاص در کدام سطح هستند. اگر با نفوذترین افراد سازمان در عالی‌ترین سطوح هستند و از شما حمایت می‌کنند، آن وقت موفق می‌شوید دیگران را رهبری کنید. اگر بهترین افراد در عالی‌ترین سطوح باشند و از شما حمایت نکنند، به زودی مشکلات متعدد به وجود می‌آید. هر کسی رهبر است، زیرا هر کسی روی فرد دیگری نفوذ دارد. همه رهبر بزرگی نمی‌شوند، اما همه می‌توانند رهبر بهتری شوند. آیا می‌خواهید از توان بالقوه خود برای رهبری استفاده کنید؟ آیا از مهارت‌های رهبریتان برای پیشرفت بشریت استفاده می‌کنید؟ نفوذ من، زندگی من پیش از پایان امروز بر ده ها نفر اثر می گذارد. پیش از غروب آفتاب نشانه خوب و بد بیشمار باقی می گذارد. و همیشه دعا می کنم که خدایا بگذار زندگیم به کسانی که در مسیر خود لمسشان می کند یاری برساند. 9. چطور می توانم نفوذم را گسترش دهم؟ عمل توانمند ساختن دیگران زندگی ها را تغییر می دهد. هنرمند انگلیسی به نام ویلیام وولکارت در سال 1924 میلادی به نیویورک رفت تا دریافت خودش از این شهر شگفت‌انگیز را ثبت کند. یک روز صبح از دفتر یکی از همکاران سابقش دیدن می‌کرد که شوق طراحی وجودش را فرا گرفت. با دیدن تعدادی کاغذ روی میز دوستش پرسید می‌شود یکی از آنها را بردارم؟ دوستش پاسخ داد این کاغذ طراحی نیست، کاغذ معمولی است. و وولکارت که نمی‌خواست جرقه الهام درونش را از دست بدهد، کاغذ را برداشت و گفت اگر بدانی از چیزها چطور استفاده کنی، هیچ چیزی معمولی نیست. و وولکارت روی آن کاغذ معمولی دو طرح کشید که یکی از آنها به مبلغ 500 دلار و دیگری 1000 دلار به فروش رفت. در سال 1924 مبلغ قابل توجهی بود. افراد تحت تأثیر شخص توانمند کننده مثل کاغذ در دستان هنرمندی چیده دست هستند. از هر چیزی که ساخته شده باشد می تواند به گنجینه بدل شود. قابلیت توانمند ساختن دیگران یکی از کلیدهای موفقیت شخصی و حرفه‌ای است. جان گرگ اظهار داشت صرف نظر از مقدار کاری که انجام می دهید و صرف نظر از میزان جذابیت شخصیتان، اگر نتوانید با دیگران کار کنید، پیشرفت زیادی در حرفه‌تان نخواهید کرد. و جی پال گتی مدیر و بازرگان معروف گفته است اینکه دانش و تجربه مدیر چقدر است چندان مهم نیست. او اگر نتواند از طریق رابطه با مردم به نتیجه برسد، به عنوان مدیر ارزشی ندارد. افراد تحت نفوذ شخصی توانمند کننده مانند کاغذ در دستان هنرمندی چیره دست هستند. وقتی به کسی تبدیل می شوید که دیگران را توانمند می سازد، با مردم و از طریق مردم کار می کنید. اما کار بسیار بیشتری انجام می دهید. دیگران را قادر می سازید تا با عالی‌ترین سطح رشد شخصی و حرفه‌ایشان برسند. به زبان ساده توانمند ساختن دیگران یعنی اینکه نفوذ خود را برای رشد شخصی و سازمانی به دیگران ببخشید. یعنی خودتان نفوذتان، مقامتان و قدرتتان و امکاناتتان را با دیگران سهیم شوید تا به نحوی در زندگی آنان سرمایه گذاری کنید که بتوانید به بهترین نحو ممکن عمل کنند. یعنی توان بالقوه افراد را ببینید، منابعتان را با آنها سهیم شوید و نشان دهید که کاملا به آنها ایمان دارید. شاید بیان که بدانید در حال توانمندسازی برخی افراد زندگیتان باشید، وقتی اتخاذ تصمیم مهمی را به عهده همسرتان می‌گذارید و بعد با شادمانی از او حمایت می‌کنید، این توانمندسازی است. وقتی فکر می‌کنید که فرزندتان آماده رد شدن از خیابان است و به او اجازه این کار را می‌دهید، توانمندش می‌کنید. و وقتی وظیفه دشواری را به عهده یکی از کارکنان می‌گذارید و به او اختیارات لازم را می‌دهید، توانمندش می‌کنید. توانمندسازی دیگران زندگی آنها را تغییر می‌دهد و فرصت‌های جدیدی را در اختیار شما و افرادی که توانمندشان می‌کنید می‌گذارند. دادن اختیار به دیگران شبیه دادن شیئی مثل اتومبیلتان نیست. اگر اتومبیلتان را بدهید دچار مشکل می‌شوید و دیگر وسیله حمل و نقل ندارید. اما اگر با دادن اختیار دیگران را توانمند کنید، همان تأثیر در میان و گذاشتن اطلاعات را دارد. شما هیچ چیزی از دست نمی دهید، بدون کاستن از خودتان توانایی دیگران را افزایش داده اید. خصوصیات لازم برای فرد توانمند کننده. تقریبا هر کسی به طور بالقوه قدرت این را دارد که توانمند کننده شود، اما هر کسی را نمی توان توانمند کرد. این روند تنها در صورتی مؤثر است که وضعیت معینی وجود داشته باشد. شما باید این ویژگی ها را داشته باشید. مقام. وقتی در مقام رهبری نیستید، نمی توانید مردم را توانمند کنید. فرد اسمیت متخصص رهبری در این باره میگوید چه کسی میتواند به دیگران اجازه موفق شدن بدهد. کسی که اقتدار دارد، دیگران میتوانند تشویقش کنند، اما اجازه فقط از جانب فرد صاحب قدرت میآید. والدین، رئیس یا روحانی. رابطه. گفته شده که روابط ایجاد نمیشوند، بلکه با آتش زمان و تجربه مشترک حاصل میشوند. اگر تلاش کرده باشید با مردم ارتباط برقرار کنید، به مرور زمان آماده توانمند ساختن آنها می شوید و رابطه تان به اندازه کافی مستحکم می شود که رهبریشان کنید. هنگام انجام دادن این کار به خاطر داشته باشید که رالوف والدو امرسون نوشته هر زن و مردی حق دارد که برای بهترین لحظات زندگیش ارج گذاشته شود. وقتی به مردم و رابطشان ارج می گذارید، بنیان توانمندسازی دیگران را بنا می کنید. احترام. روابط باعث می شود مردم بخواهند با شما باشند، اما احترام سبب می شود بخواهند توسط شما توانمند شوند. احترام متقابل در روند توانمندسازی اساسی است. آری کیف روانشناسی این اصل را به این صورت خلاصه کرده. آری کیف. همه می‌خواهند احساس کنند که قدرشان دانسته می‌شود و برای دیگران مهمند. همه مردم بدون استثناء عشق و احترام و توجه خود را به کسی می‌بخشند که این نیاز را برآورده می‌سازد. و وقتی به مردم ایمان دارید، به آنها احترام می‌گذارید. به آنها اعتماد دارید و این را می‌فهمند و این احترام سبب می‌شود از شما پیروی کنند. تعهد. آخرین خصوصیتی که رهبر نیاز دارد تا توانمند کننده دیگران شود تعهد است. اد مک الوری از مدیران هواپیمایی آمریکا تأکید کرد تعهد قدرت تازه‌ای به ما می‌بخشد. هر اتفاقی که برای ما بیفتد، بیماری، فقر یا فاجعه، هرگز نباید چشم از هدف برداریم. روند توانمند ساختن دیگران همیشه آسان نیست، خصوصا وقتی که این کار را شروع می‌کنید. جاده ایست که دستاندازها و بیراه‌های بسیاری دارند، اما این جاده ارزش پیمودن را دارد، زیرا پاداش‌های آن بسیار بزرگ است. به یاد داشته باشید که وقتی افراد را توانمند می‌کنید، فقط روی آنها اثر نمی‌گذارید، بلکه روی همه کسانی که آنها رویشان نفوذ دارند اثر می‌گذارید. این یعنی تأثیر شدید. نگرش صحیح. چنانچه بخواهید رهبر موفقی شوید، عنصری اساسی تر از توانمندسازی باید موجود باشد. باید نگرش صحیح داشته باشید. بسیاری از مردم توانمند ساختن دیگران را به این دلیل نادیده می‌گیرند که احساس ناامنی می‌کنند، می‌ترسند شغلشان را از دست بدهند و شاگردانشان جای آنها را بگیرند. آنها نمی‌خواهند عجز شوند، حتی اگر به این معنی باشد که میتوانند مقام مهمتری بگیرند و مقام فعلیشان را به کسی که تربیتش میکنند واگذار کنند. آنها از تغییر میترسند، اما تغییر بخشی از توانمندسازی است. برای افرادی که توانمندشان میکنید و برای خودتان اگر میخواهید ترفیع پیدا کنید، باید بعضی چیزها را رها کنید. در تحلیل نهایی، گاهی رهبری توانمندساز تنها مزیت واقعی یک سازمان بر سازمان‌های دیگر در جامعه رقابتی ماست. اگر مطمئن نیستید که از نظر نگرشتان نسبت به تغییراتی که با توانمندسازی دیگران همراه از کجایی کار قرار دارید، به این پرسش‌ها پاسخ دهید. سوالاتی که باید پیش از شروع کار مطرح شوند: 1. آیا به افراد ایمان دارم و احساس می‌کنم که آنها ارزشمندترین ذخایر سازمانم هستند؟ 2. آیا معتقدم که توانمند ساختن دیگران می‌تواند با ارزش‌تر از موفقیت فردی باشد؟ 3. آیا به طور فعال در پی این هستم که رهبران بالقوه را توانمند کنم؟ 4. آیا حاضرم دیگران را به سطحی بالاتر از سطح رهبری خودم برسانم؟ 5. آیا حاضرم وقتم را صرف پرورش کسانی کنم که به طور بالقوه قابلیت رهبری دارند؟ 6. آیا حاضرم افتخار انجام دادن کاری که من به دیگران یاد داده‌ام به آنها تعلق بگیرد؟ 7. آیا به دیگران آزادی عمل و فکر می‌دهم یا اینکه باید آنها را تحت سلطه بگیرم؟ 8. آیا حاضرم علناً اقتدار و نفوذم را به رهبران بالقوه ببخشم؟ 9. آیا حاضرم به دیگران اجازه بدهم که شغلی را از دستم بگیرند؟ 10. آیا حاضرم سکان رهبری را به دست افرادی بدهم که توانمندشان کردم و از آنها پشتیبانی کنم؟ اگر به بیش از دوتای این پرسش‌ها پاسخ منفی داده اید، باید نگرشتان را تحسین کنید. باید به قدر کافی به دیگران ایمان داشته باشید تا هر چه که می توانید در اختیارشان بگذارید و به قدر کافی به خودتان ایمان داشته باشید که بدانید این کار صدمه‌ای به شما نمی‌زند. فقط به خاطر داشته باشید که مادام خودتان را رشد و پرورش می‌دهید، همیشه چیزی برای بخشیدن به دیگران دارید و نیازی نیست که نگران از شدن باشید. چون دیگران را تا حد اکثر توان بالقوه‌شان توانمند کنید. وقتی به خودتان و اشخاص که می‌خواهید توانمندشان کنید اعتماد پیدا کردید، آماده‌اید روند توانمندسازی را شروع کنید. باید هدفتان این باشد که ابتدا وظایف نسبتاً کوچک و ساده را با آنها محول کنید و بعد به تدریج دامنه مسئولیت‌ها و اختیاراتشان را افزایش دهید. هرچه افرادی که با آنها کار می‌کنید خام‌تر باشند، این روند بیشتر طول می‌کشد. اما سوای این که آنها تازه کارند یا با سابقه و مجرب، باز هم مهم است که آنها را در کل روند هدایت کنید. وقتی می خواهید دیگران را توانمند کنید، این گام ها را بردارید. 1. آنها را ارزیابی کنید. نقطه شروع توانمند ساختن افراد ارزیابی آنهاست. اگر خیلی زود به افراد بی تجربه اختیارات زیاد بدهید، باعث شکستتان می شود و اگر در مورد کسانی که تجربه زیادی دارند خیلی کند عمل کنید، ممکن است دلسرد و مایوسشان کنید. به خاطر داشته باشید که همه مردم به طور بالقوه می توانند موافق شوند. کار شما این است که توان بالقوه را ببینید. ببینید چه چیزی ندارند و آن را پرورش دهید و آنچه را لازم دارند در اختیارشان بگذارید. وقتی کسانی را که می خواهید توانمند کنید ارزیابی می نمایید، به این حوزه ها توجه کنید. دانش، فکر کنید و ببینید افرادتان باید چه چیزهایی بدانند تا کاری را که از آنها می خواهید انجام بدهید. فکر نکنید که همه چیزهایی را که شما می دانید می دانند. از آنها سوالاتی بکنید. اطلاعات اولیه را به آنها بدهید. تصویر بزرگتر را در برابر چشمانشان ترسیم کنید و به آنها نشان دهید که اعمالشان چگونه در چارچوب اهداف و رسالت سازمان می گنجند. دانش صرفاً به معنی قدرت نیست، توانمند کننده هم نیست. مهارت، سطح مهارت کسانی را که می‌خواهید توانمندشان کنید ارزیابی کنید. هیچ چیز مایوس کننده تر از این نیست که از انسان کاری بخواهند که مهارت انجام دادنش را نداند. وظیفه شما به عنوان توانمند کننده این است که ببینید کار مورد نظر مستلزم چه مهارت‌هایی است و اطمینان حاصل کنید که افرادتان آنچه را برای موفقیت لازم است دارند. تمایل. پلوتارک فیلسوف یونانی گفته حاصل خیزترین خاک هم اگر شخم زده نشود، بدترین علف هرز را تولید می کند. اگر خود افراد میلی با موفقیت نداشته باشند، هیچ مقدار مهارت، دانش یا توان بالقوه نمیتوان باعث موفقیتشان شود. اما وقتی تمایل وجود داشته باشد، توانمندسازی آسان است، همانطور که رساله نویس قرن 17 فرانسه ژان لافونتون نوشته: بشر چنان ساخته شده که هرگاه چیزی روحش را شعله ور کند، غیر ممکنها ناپدید می شود. 2. الگوی آنها باشید. حتی افراد صاحب دانش، مهارت و تمایل باید بدانند که از آنها چه انتظاری می رود و بهترین راه مطلع کردنشان این است که نشانشان دهید. مردم کاری را که می بینند انجام می دهند. کسانی که می خواهید توانمندشان کنید، باید ببینید که پرواز کردن چگونه است. شما به عنوان مربی آنها بهترین فرصت را در اختیار دارید تا نشانشان بدهید. الگوی نگرش و اخلاق کاری شوید که می خواهید آنها از آن برخورداشت باشند و همیشه سعی کنید آنها را در کارتان بگنجانید و با خود همراه ببرید. هیچ راه بهتری برای کمک به آنها وجود ندارد تا کار لازم را یاد بگیرند و بفهمند. 3. به آنها اجازه موفقیت بدهید. به عنوان رهبر و تاثیرگذار شاید فکر کنید که همه به اندازه شما می‌خواهند موفق باشند و برای کسب موفقیت تلاش کنند. اما همیشه کسانی که روی آنها نفوذ دارید مثل شما فکر نمی‌کنند. باید به دیگران کمک کنید تا باور کنند که می‌توانند موفق شوند و به آنها نشان دهید که موفقیتشان را می‌خواهید. اما چطور این کار را می‌کنید؟ انتظار آن را داشته باشید. دنی کاکس، نویسنده و مشاور حرفه‌ای، توصیه کرده: نکته مهمی که باید به خاطر داشت این است که اگر شروع شوق و الهام بخشی را که مصری است ندارید و هر کاری که انجام می دهید هم مصری است. صرف نظر از حرفی که می زنید و کاری که می کنید، مردم می توانند نگرش شما را احساس کنند. اگر انتظار داشته باشید که افرادتان موفق شوند، مردم متوجه می شوند. آن را به زبان بیاورید. مردم باید از زبان شما بشنوند که به آدمها که به آنها ایمان دارید و می خواهید موفق شوند. به آنها بگویید که می دانید موفق می شوند. یادداشت های تشویق آمیز برایشان بفرستید. پیام آور موفقیت آنها شوید و تا آنجایی که می توانید افکارتان را تقویت کنید. وقتی افراد ببینند و بفهمند که شما واقعا موفقیت آنها را می خواهید و کمکشان می کنید، کم کم باور می کنند که می توانند کاری را که از آنها می خواهید انجام دهند. 4. قدرت را به آنها انتقال دهید. بسیاری از افراد حاضرند به دیگران مسئولیت بدهند. با خوشحالی وظایفی را به دیگران محول می کنند. اما توانمند ساختن دیگران چیزی بیش از تقسیم کردن کارهاتان به آنهاست. به معنی تقسیم قدرتتان و قابلیتتان برای انجام دادن کارهاست. پیتر دروکر، متخصص مدیریت، می گوید: هیچ مدیری تا به حال از اینکه زیر دستانش قوی و کارآمد شوند ضرر نکرده است. افراد تنها در صورتی قوی و کارآمد میشوند که فرصت تصمیم گیری، شروع کارها، حل مشکلات و روبرو شدن با چالش‌ها به آنها داده شود و در تجلیل نهایی رهبری توانمند کننده گاهی تنها امتیاز یک سازمان بر سازمان‌های دیگر در جامعه رقابتی ماست. 5. علناً اعتماد خود به دیگران را نشان دهید. وقتی به افرادی که می‌خواهید توانمندشان کنید اختیار می‌دهید، ابتدا باید به آنها بگویید که به آنها اعتماد دارم و علناً هم بگویید. وقتی آنها را در برابر عموم تأیید می‌کنید، متوجه می‌شوند که به موفقیتشان ایمان دارید. اما در این حال این به همکارانشان نیز نشان می‌دهد که آنها مورد حمایت شما هستند و اقتدار شما حامی آنهاست. این راه ملموس تقسیم و گسترش نفوذتان است. وقتی رهبران را ارتقای مقام می دهید، به آنها و پیروانشان نشان دهید که از اعتماد و اقتدار شما برخوردارند. به این ترتیب خواهید دید که به سرعت توانمند و موفق می شوند. 6. به آنها بازخورد بدهید. هرچند لازم است افراد را علنا در برابر عموم ستایش کنید، بدون بازخورد صادقانه و مثبت نمی توانید. بگذارید راه درازی را بروند. به طور خصوصی با آنها ملاقات کنید و اشتباهات نقضش‌ها و خطاهای داوری آنها را گوشزد و راهنماییشان کنید. در آغاز بعضی ها با مشکل مواجه می شوند. در این دوره اولیه بزرگوار و بخشنده باشید. سعی کنید چیزهایی را که لازم دارند به آنها بدهید، نه چیزهایی را که سزاوارش هستند. هر پیشرفتی را که می کنند تحسین کنید. مردم کاری را که تحسین برمی‌انگیزد انجام می دهند. 7. رهایشان کنید تا خودشان ادامه بدهند. صرف نظر از این که چه کسی را می‌خواهید توانمند کنید، کارکنان، فرزندان، همکاران یا همسرانتان را هدف نهاییتان باید رها کردن آنها به حال خود باشد تا خودشان تصمیم بگیرند و موفق شوند. این بدان معناست که به محض آماده شدنشان حد اکثر آزادی ممکن را به آنها بدهید. ابراهام لینکلن استاد توانمندسازی رهبرانش بود. به عنوان مثال وقتی در سال 1864 جنرال یولیزایس گرانت را به عنوان فرمانده نیروهای متحد منصوب کرد، برایش پیام فرستاد: من نه توقع دارم نه میخواهم که همه نقشه های شما را بدانم. مسئولیت قبول کنید و پیش بروید و هر وقت کمک خواستید خبرم کنید. این نگریشی است که به عنوان توانمند کننده لازم دارید. به افراد مسئولیت و اختیار بدهید و هر وقت نیاز داشتن کمکشان کنید. کسی که بیش از همه در زندگی من توانمند کننده بوده پدرم ملوین مکسول است. او همیشه تشویقم میکرد بهترین شخص ممکن باشم و هر وقت میتوانست اجازه و قدرتش را به من میبخشید. سالها بعد وقتی در این باره حرف میزدیم پدرم فلسفهش را برایم توضیح داد و گفت: مادام که میدانستم کاری که میکنی از نظر اخلاقی درست است محدودت نمیکردم. این نگرش توانمند کننده است. نتایج توانمند ساختن دیگران. اگر رئیس سازمان هستید، چه شرکت تجاری باشد، چه باشگاه، کلیسا یا خانواده، یاد گرفتن شیوه توانمندسازی دیگران یکی از مهمترین کارهایی است که به عنوان رهبر سازمان می توانید انجام دهید. توانمند ساختن دیگران نتایج باور نکردنی به بار می آورد. این کار نه تنها به افرادی که پرورش می دهید کمک می کند و به آنها اعتماد به نفس بیشتر می بخشد و پر انرژی تر و مولدترشان می کند، بلکه می تواند زندگی خودتان را هم بهتر کند. آزادی بیشتری به شما ببخشد و باعث رشد و سلامت بیشتر سازمانتان شود. وقتی دیگران را توانمند می‌سازید می‌بینید که بیشتر جوانب زندگیتان بهتر می‌شود. توانمند ساختن دیگران می‌تواند شخص شما را آزاد کند و وقت بیشتری برای انجام دادن کارهای مهم زندگیتان در اختیارتان بگذارد. کارایی سازمانتان را بالا ببرید، نفوذتان روی دیگران را گسترش دهد و از همه بهتر تأثیر فوق‌العاده مثبتی روی دیگران را گسترش دهد و از همه بهتر تأثیر فوق‌العاده مثبتی روی زندگی افرادی که توانمندشان می‌کنید بگذارید. 10. چطور می‌توانم رهبریم را تداوم ببخشم؟ ارزش ماندگار رهبر با تداوم آن سنجیده می‌شود. در سال 1997 میلادی یکی از بهترین رهبران تجاری جهان از دنیا رفت. او روبرتو گویستا نام داشت و رئیس و مدیر عامل شرکت کوکاکولا بود. گویستا در سخنرانی که چند ماه پیش از مرگش در باشگاه مدیران شیکاگو ایراد کرد، اظهار داشت 1 میلیارد ساعت پیش حیات بشر روی کره زمین آغاز شد. 1 میلیارد دقیقه پیش مسیحیت ظهور کرد. 1 میلیارد ثانیه پیش بیتلها در برنامه تلویزیونی اد سالیوو آن برنامه اجرا کردن. 1 میلیارد کوکاکولا پیش حق و غیره همین دیروز صبح بود و سؤالی که حالا باید از خودمان بکنیم این است: چه کار بکنیم که امروز صبح 1 میلیارد کوکاکولا تولید کنیم؟ هدف مادام العمر کویستا تبدیل کوکاکولا به بهترین شرکت دنیا بود. و وقتی به طور ناگهانی و غیر منتظره از دنیا رفت، هنوز با جدیت تمام همین هدف را دنبال می‌کرد. شرکت‌هایی که مدیر عاملشان را از دست می‌دهند اغلب دچار آشوب می‌شوند، خصوصا اگر او مانند کویستا با مرگی نامنتظر از دنیا رفته باشد. کویستا کمی پیش از مرگش در مسابقه‌ای با نشریه آتلانتا جورنال کانستیتوشن گفت: بازنشستگی هدف من نیست. مادام که از کارم لذت میبرم، مادام که انرژی لازم را دارم، مادام که مانع موفقیت افراد نمیشوم و مادام که هیئت مدیره بخواهد در مقامم بمانم، میمانم. درست چند ماه پس از این مصاحبه بیماری سرطان را در او تشخیص دادند و 6 هفته بعد درگذشت. پس از مرگ کویستا، جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا اظهار داشت: شاید هیچ مدیر تجاری دیگری در دنیای معاصر به این زیبایی تجلی بخش رویای آمریکایی نبوده باشد. او معتقد بود که در آمریکا هر چیزی ممکن است. او با این رویا زندگی کرد و آن را تحقق بخشید. و به دلیل مهارت‌های رهبری خارق‌العاده‌اش به هزاران نفر دیگر نیز کمک کرد تا رویاهایشان تحقق ببخشد. میراث کویستا. میراثی که کویستا برای شرکت گذاشت باور نکردنی است. وقتی در سال 1981 رئیس کوکاکولا شد، ارزش شرکت معادل 4 میلیارد دلار بود. تحت رهبری کویستا ارزش آن به 150 میلیارد رسید. این یعنی افزایش ارزشی بیش از 3500%. کوکاکولا دومین شرکت با ارزش آمریکا شد و جلوتر از خودروسازان، شرکت‌های نفتی، مایکروسافت و والمارت و تمام شرکت‌های دیگر قرار گرفت. تنها شرکتی که ارزشش بیشتر از کوکاکولا بود، جنرال الکتریک بود. بسیاری از سهامداران کوکاکولا میلیونر شدند. دانشگاه اموری در آتلانتا که بخش بزرگی از سهام کوکاکولا متعلق به آن است، به اندازه دانشگاه هاروارد کمک‌های خیریه می‌کند. ارزش بالای سهام مهم‌ترین چیزی نیست که کویستا به شرکت کوکاکولا بخشید. میراث او شیوه رفتنش بود. وقتی مرگ مدیر عامل اعلام شد، هیچ حراسی در دل سهامداران کوکاکولا به وجود نیامد. تحلیلگری به نام امانوئل گلدمن گفت کویستا شرکت را برای نبودن خودش نیز و نیز هر مدیر دیگری آماده کرد. چطور این کار را کرد؟ اولا با تبدیل این شرکت به شرکتی بسیار قوی، ثانیا با آماده سازی جانشینی به نام داگلاس ایوستر برای عالی‌ترین مقام شرکت. میکی اچ گرامیک نویسنده نشریه آتلانتا کانستیتوشن گزارش داد برخلاف بعضی از شرکت‌ها که با رفتن یا مردن مدیر عامل دچار بحران می‌شوند، انتظار می‌رود کوکاکولا همچنان مقام خود به عنوان محبوب‌ترین شرکت جهان را حفظ کند. کویستا از زمان انتصاب جورجیا به مقام شماره دو شرکت ایوستر را برای جانشینی خود انتخاب کرد و نشانه این که والت استریت چقدر از موقعیت با ثبات کوکاکولا مطمئن بود این است که وقتی 6 هفته پیش بیماری سرطان را در کویستا تشخیص دادن سهام شرکت اصلا تکان نخورد. داگ ایوستر حسابدار تعلیم دیده بود که در سال 1979 کار خود را در شرکت کوکاکولا به عنوان دستیار کنترلچی شروع کرد. 4 سال بعد مدیر مالی ارشد شد. او به دلیل خلاقیت مالی استثنایی شهرت داشت و یکی از افراد اصلی کویستا برای انقلابی کردن نگرش شرکت نسبت به سرمایه گذاری و رسیدگی به وام ها محسوب می شد. در سال 1989 میلادی کویستا حتما متوجه شده بود که ایوستر قابلیت های نهفته ای دارد، زیرا او را منصب کاملا مالیش برداشت از منصب کاملا مالیش برداشت و به اروپا فرستاد تا تجربه عملیاتی و بین‌المللی کسب کند. یک سال بعد او را بازگردان و رئیس کوکاکولای آمریکا کرد تا در آنجا بتواند بر هزینه‌ها و بازاریابی نظارت کند. از آنجا به بعد ایوستر را تحت حمایت خود گرفت و در سال 1994 میلادی شکی نبود که ایوستر جانشین کویستا در عالی‌ترین مقام خواهد بود. کویستا او را رئیس و مدیر عملیاتی اصلی شرکت کرد. کاری که کویستا انجام داد بسیار غیر عادی بود. امروزه کمتر مدیر شرکتی به پرورش رهبران قوی می پردازد و از آنها حمایت می کند تا اختیار سازمان را در دست بگیرند. جان اسوود مشاور شرکت بین المللی آگون زنده اظهار داشت در سالهای اخیر شرکت‌های سرمایه گذاری چندانی روی پرورش افراد و ارتقای مقام آنها نکردند. اگر نتوانند این گونه افراد را پرورش دهند، باید بیرون بروند و پیدایشان کنند. پس چرا روبرتو گویستا فرق داشت؟ او از تأثیر مثبت تربیت افراد کاملا آگاه بود. روبرتو گویستا در کوبا به دنیا آمد و در دانشگاه یل درس خواند و از آنجا مدرک مهندسی شیمی گرفت. وقتی در سال 1954 به هاوانا برگشت، با آگاهی روزنامه برای استخدام یک متخصص شیمی دو زبانه تماس گرفت. شرکت استخدام کننده همان کوکاکولا بود. در سال 1966 نایب رئیس بخش تحقق و توسعه فنی شعبه شرکت در آتلانتا شد. او جوان‌ترین مردی بود که تا آن زمان به این مقام رسیده بود، اما در اوایل دهه 1970 اتفاق مهمتری افتاد. رابرت دابلیو و بوداف رئیس قدرتمند کوکاکولا کویستا را تحت حمایتش گرفت و شروع به پرورش او کرد. در سال 1975 میلادی کویستا مدیر اجرایی بخش فنی شرکت شد و مسئولیت‌های دیگری مثل نظارت بر فعالیت‌های قانونی خارج کشور را نیز به عهده گرفت. و در سال 1980 به برکت وجود وودراف کویستا رئیس و مدیر عملیاتی اصلی شرکت شد. یک سال بعد او رئیس هیئت مدیره بود. علت اینکه کویستا با چنین اعتماد به نفسی در سال 1990 میلادی جانشینش را انتخاب و تربیت کرد و مورد حمایت قرار داد این است که بر اساس میراثی که در دهه 1970 دریافت کرده بود عمل می‌کرد. رهبرانی که میراث جانشینی به جای می‌گذارند، رهبرانی که میراث جانشینی را برای سازمانشان به جای می‌گذارند، این کارها را می‌کنند. سازمان را با دید بلند مدت رهبری می‌کنند. تقریباً هر کسی می‌تواند کاری کند تا یک سازمان برای لحظه‌ای خوب به نظر برسد. با شروع برنامه با محصول جدید و خیره کننده جلب توجه مردم به سوی رویدادهای بزرگ با تخصیص بودجه و برای حمایت از سطوح پایین سازمان، اما رهبرانی که از خود میراث به جا می‌گذارند نگرش متفاوتی دارند. آنها علاوه بر امروز به فکر فردا هم هستند. این کاری است که کویستا کرد. برنامه او این بود که مادام که کارآمد است به رهبری کردن ادامه دهد. با این حال جانشین خود را هم تعیین کرد. او همیشه در پی تأمین عالی‌ترین مصالح سازمان و سهامداران شرکت بود. فرهنگ رهبری خلق کنید. با ثبات‌ترین شرکت‌ها در تمام سطوح سازمان دارای رهبران قوی، تنها راه پرورش جنین رهبری گسترده این است که پرورش رهبران را به فرهنگتان بدل کنید. این بخش قدرتمند میراث کوکاکولا است. چند شرکت موفق دیگر می‌شناسید که رهبران متوالی را در صفوف خود سازمان پرورش داده باشند. بهای موفقیت فردا را امروز بپردازید. هیچ موفقیتی بدون فداکاری و ایثار وجود ندارد. هر سازمانی منحصر به فرد است و این تعیین می‌کند که چه بهایی باید پرداخته شود. اما هر رهبری که بخواهد به سازمانش کمک کند، باید آماده پرداخت این بها باشد تا موفقیت پایدار را تضمین کند. رهبری گروهی را موافق رهبری فردی قرار دهید. رهبر هر چقدر هم خوب باشد، نمی‌تواند همه کارها را به تنهایی انجام دهد. درست همانطور که مربی تیم ورزشی برای برنده شدن به گروهی از بازیکنان خوب احتیاج دارد، سازمان هم برای موفق شدن به گروهی از رهبران خوب نیاز دارد. هرچه سازمان بزرگتر باشد، گروه رهبران باید قویتر و بزرگتر و عمیق‌تر باشد. سازمان را با متانت ترک کنید. در مورد کوکاکولا رهبر فرصت نیافت شرکت را ترک کند، زیرا ناپهنگام از دنیا رفت. اما به نظر من کویستا اگر زنده مانده بود همین کار را میکرد. وقتی زمان ترک سازمان از سوی رهبر فرا برسد، او باید مایل به این کار باشد و به جانشین خود اجازه انجام دادن کارها را بدهد. دخالت بیجا فقط به او و سازمان صدمه میزند. رهبران معدودی جانشین تعیین میکنند. مکس دوپره نویسنده کتاب رهبری هنر است نوشته تعیین جانشین یکی از مسئولیت‌های اصلی رهبری است. با این حال از میان تمام خصایص رهبری ظاهراً کمتر رهبری است که گذاشتن میراث را یاد گرفته باشد. دستاورد از آن کسی است که می‌تواند خودش کارهای بزرگ انجام بدهد. موفقیت زمانی فرا می‌رسد که او پیروانش را توانمند می‌کند تا همراه او کارهای بزرگ انجام دهد. اهمیت مربوط به موقعی است که او رهبرانی پرورش می‌دهد که برای او کارهای بزرگی می‌کنند. اما میراث تنها زمانی خلق می شود که شخص سازمانش را در موقعیتی قرار می دهد که بدون او کارهای بزرگ بکند. من اهمیت میراث را از راه سخت آن یاد گرفتم. از آنجا که در زمان تقبل اولین مسئولیتم در هیلیهام ایندینیا کلیسا رشد خیلی خوبی داشت، فکر کردم موفق شدم. وقتی کارم را آنجا شروع کردم فقط 3 نفر در کلیسا حضور می‌یافتند. من 3 سال تمام آن کلیسا را ساختم، با مردم تماس برقرار کردم و روی زندگی بسیاری از مردم اثر گذاشتم. وقتی آنجا را ترک می‌کردم میانگین حضور مردم در مراسم کلیسا 200 نفر و رکورد ما بیش از 300 نفر بود. برنامه‌های من انجام شده بود و همه چیز به نظرم خوب و قشنگ می‌آمد. فکر میکردم واقعا کار مهمی انجام دادم. 18 ماه اینکه به کلیسای دوم نقل مکان کردم با دوستی که مدت‌ها ندیده بودمش ناهار می‌خوردم. او تازه از هلیوم آمده بود. وقتی از او درباره اوضاع آنجا پرسیدم از پاسخش یکی خوردم. پاسخ داد زیاد خوب نیست. گفتم واقعاً چرا؟ وقتی از آنجا می‌آمدم که اوضاع عالی بود. گفت خب همه چیز وا رفته. برنامه‌هایی که تو راه انداختی از بین رفته. کلیسا فقط با 100 نفر کار می‌کنه و این تعداد پیوسته کمتر می‌شود. واقعا ناراحت شدم. هر رهبری از دیدن فرو ریختن چیزی که از جان و دل برای ساختنش کار کرده بیزار است. در آغاز از دست رهبری که جایم را گرفته بود ناراحت شدم، اما بعد به فکرم رسید که اگر خودم واقعا کار خوبی آنجا انجام داده بودم دیگر مهم نبود که چه نوع رهبری خوب یا بد جای مرا میگیرد. واقعا قصور از من بود. من سازمانی نساخته بودم که بعد از رفتنم موفق باشن. نخستین بار بود که اهمیت میراث را میفهمیدم. تغییر برنامه. پس از آن به طرز کاملا جدیدی به موضوع رهبری نگریستم. هر رهبری در نهایت به نحوی از انهای سازمانش را ترک میکنم. شاید شغلش را عوض کند، ترفیع بگیرد یا بازنشسته شود و حتی اگر از بازنشسته شدن خودداری کند سرانجام روزی میمیرد. این باعث شد تا دریابم که بخشی از کار من به عنوان رهبر این است که کم کم افراد سازمانم را برای آن روز محتوم آماده کنم. به این ترتیب کانون توجهم را از رهبری کردن پیروان به پرورش رهبران معطوف کردم. کار پایدار و ماندنی من مثل همه رهبران دیگر با قابلیتم در آماده کردن سازمان برای رفتن خودم و آمدن جانشینم سنجیده می شود. بهترین داستان شخصی که درباره جانشینی می توانم تعریف کنم مربوط به رفتنم از کلیسای اسکای لاین است. وقتی اولین بار در سال 1981 به آنجا رسیدم، یکی از اولین اهدافم را تشخیص و پرورش رهبران قرار دادم، زیرا می دانستم موفقیت ما با آنها بستگی دارد. ظرف 14 سالی که آنجا بودم، من و همکارانم اولا توانستیم صدها رهبر برجسته هم داوطلب و هم از بین کارکنان پرورش دهیم. یکی از بزرگترین لذت‌های من در زندگی این است که می‌دانم امروز کلیسای اسکایلاین قوی‌تر از زمانی است که در سال 1995 آن را ترک کردم. جیم گارلو که جای من را به عنوان کشیش ارشد آنجا گرفت، آنجا عالی کار می‌کند. در پاییز 1997 تیم از من خواست به اسکالای برگردم و در جشن جمع‌آوری اعانه برای مرحله بعدی بنای ساختمان کلیسا صحبت کنم و من با کمال میل قبول کردم. حدود 4100 نفر در این مراسم که در مرکز گردهمایی سندیگو واقع در خرید زیبای شهر برگزار می‌شد شرکت کردند. من و زنم مارگارت واقعا خوشحال بودیم که می توانیم دوستان سابقمان را ببینیم و با آنها حرف بزنیم و البته من احساس و غرور می کردم که سخنران اصلی آن شب هستم. جشنی واقعی و موفقیتی واقعی بود. مردم بیش از 7.8 میلیون دلار برای احداث تحصیلات جدید کلیسا تعهد کردند. به محض پایان سخنرانیم من و زنم از تالان جشن بیرون آمدیم. می‌خواستیم آن شب متعلق به جیم باشد، زیرا حالا او رهبر اسکایلاین بود. به این دلیل فکر کردیم بهتر است پیش از پایان برنامه به سرعت آنجا را ترک کنیم. در حالی که از پله‌ها پایین می‌رفتیم، دست زنم را گرفتم و فشردم. خیلی عالی بود که می‌دیدم کاری که در تمام آن سال‌ها کرده‌ایم هنوز ادامه دارد. دوستم کریس مادرو میگوید موفقیت را با چیزی که به طرفش میروید نمیسنجید، با چیزی که پشت سر میگذارید میسنجید. بنابراین قابلیت شما به عنوان رهبر با چیزی که شخصا کسب کرده اید یا حتی گروهتان طی سالها هدایت و رهبری شما کسب کرده سنجیده نمیشود. توانایی رهبری شما با این معیار سنجیده میشود که افراد و سازمانتان پس از رفتن شما چگونه عمل میکنند. ارزش ماندگار شما با میراثی که از خود به جا می‌گذارید سنجیده می‌شود.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org